سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز در سراسر ایران، در سراسر دنیا، هر جایی که هستید، تو مریخ هستید، توی زمین هستید، زیر زمین هستید، روی زمین هستید، آخه یه سری هستن کارشون کلا زیر زمینه. در کل به همه سلام میگم، امیدوارم حالتون خوب باشه. هفته ای که پیش رو خواهید داشت هفته ای باشه خیلی خوب، هفته ای باشه بسیار جنجالی، پر از امید، پر از پول، پر از برکت و پر از زندگی. با شما هستیم از استودیو صداهای همراه، من لشکر شکن هستم با موضوع این هفته از موج موفقیت به نام اختیارها یا اختیارات و اجبارها. اصلا اختیار چیه، اجبار چیه؟ و با گروهی از دوستان فانوس شب، پیچک، نفسگل، کوشش، سرو و علیرضا و بقیه دوستان که به ما ملحق میشن. خب شروع کنیم، شروع کنم یا شروع کنیم؟ شروع میکنم. اختیارات و اجبار، ما یک سری اختیارات داریم، بر اساس اون اختیارات یک سری کارها رو انجام میدیم و یک سری نتایج میبینیم که بر اساس اجبار هستش. میخوایم درباره این موضوعات صحبت کنیم، تجربه بگیم، تجربه بشنویم، گپ بزنیم و ببینیم اصل ماجرا چی و قراره چجوری پیش بره. وسط کار موزیک داریم، استراحت داریم، برنامه حدوداً فکر میکنم 2-3 ساعته باشه. خودتون رو آماده کنید برای یه پادکست بسیار جنجالی و پرهیجان با بهترین های ایران در استودیو صدای همراه. میریم با خانوم فانوس شب. بیا بالا خانوم فانوس شب، مایک برای شماست.
سلام به همه شما دوستان عزیز و همه شنوندگان استودیو صدای همراه. خب در مورد بحث اختیار و اجبار یا جبر و اختیاره که میخوایم صحبت بکنیم، بهتره که در مورد تجربیات هم اول کار بگم یا شروعم با این باشه که اصلا من در زمان خلقت یک سری جبرهایی بر من حاکم بوده یا هر چیزی که، چون ما الان میخواییم توی این قضیه اختیار و اجبار را از دیدگاه های مختلف بررسی کنیم، یعنی در فقه، در فلسفه و کلام، در حقوق و تمامی اینها کلن اختیار و اجبار در هر کدوم از اینها متفاوت بحثش. اما در مورد، حالا بخوایم خیلی واضح، خیلی ساده صحبت کنیم، جبر چیزی هستش که کلن کلمه جبار از یک چوبیه که استخون شکسته رو به اون میبندن و در واقع به معنای یک نفوذ قدرت، یک تسلطیه بر امور. و حالا چرا مثلا ما سلطان را جبار میگیم؟ چون مردم رو به اون چی که میخواد مجبور میکنه یا امورشون رو اصلاح میکنه. و اینکه اما وقتی که ما این کلمه رو برای خداوند به کار میبریم، به خاطر اینه که در واقع اون نعمتهاش، یعنی به خاطر اینه که نعمتهاشو و نیازهای مردم رو سامان میده. اما وقتی که همین کلمه رو ما برای انسان به کار میبریم، کلاً معنا متفاوت میشه و در مورد یک انسانیه که داره یک چیزی رو اجبار میکنه یا یک چیزی برش جبر میشه یا اینکه از یه یا در واقع از یه حقیقتی سر باز میزنه و همه اینها متفاوت هستش. اما حالا اختیار برعکسه. اختیار در واقع، صدای من داره پخش میشه، یعنی من صدامو دارم میشنوم، آیا برای شما هم همینطوریه؟
خیر، برای شما اینطوریه.
خب اوکی، ادامه میدم. حالا در فقه این کلن کلمه اختیار در برابر استراره، چون مثلا میگن که خوردن مردار در حال اختیار جایز نیست اما در حال استرار جایزه. خیلی جالبه. در حقوق کلن در برابر اکراه، مثلا یک نفر یک دست نوشته عادی رو مثلا میاد ارائه میده و اون شخصی که این دست نوشته به ضررش ارائه داده شده، حالا در دادگاه ها و مجامع حقوقی، این شخص میتونه ادعای اکراه رو بزنه که من اصلا اختیاری در برابر نوشتن این کلمه یا جمله نداشتم. و خب به همین دلیله که مثلا در حقوق بیشتر بهشون توصیه میشه که برای عقد قراردادهای برای اینکه یک تعهد یا قولی داده بشه بهتره که چه کار بکنید؟ بهتره که بیاید و صدای من میاد؟
بله
خدا رو شکر الیشک ببخشید. و اینکه بهتره که چه کار کنین، بهتره که بیاین و در حالا من دفتر اسناد رسمی یا هر جز یا هر جای دیگه به صورت رسمی روی یک سند رسمی قرارداد رو ببنده که در واقع اون واژه اکراه برش برداشته بشه و دیگه ادعای اکراهی نشه و بگن این شخص با اختیار خودش کار رو انجام داده. و اما تو فلسفه جانم
خیلی خوب تحقیق کردی، من تو گروه هم ازت تقدیر کردم، آفرین، ولی میخوام ساده بگی.
ببین ساده بگم
اصلا چی فاق خودت درک کردی و ساده ترین شکل ممکن بگو. من داری وارد میدونم کامل داری همینطوری بداهه حرف میزنی.
چرا دارم میگم این رو؟ ببخشین جناب لشکرشاه، چرا دارم میگم این رو؟ چون من احساس کردم که دوستان عزیز دوست دارن یک چیزی بیاد تو ذهنشون و بعد دیگه انشالله همه بیایم خیلی راحت و ساده بگیم. کلا جبر و اختیار چیز خیلی ساده‌ای هستش که در واقع به هر چیز ممکنی هم میشه اشاره کرد. مثلا الان من در این که توی خلقتم به عنوان دختر به دنیا اومدم هیچ اختیاری از خودم نداشتم و این جبر بوده برای من که حالا فائز عباسیان یا فانوس شب شده دختر. بعد یا مثلا یک سری از حالا حکم‌هایی هست که به عنوان جبر بر ما هستش که ما رو مجبور یا ملزم میکنن. حالا اگه بخوایم حتی یک گذری بزنیم، مثلا حجاب برای ما در دین ما اجبار هستش. حالا فعلا توی دین هم نگفته اجبار یا اختیار، ولی قوانین حاکم در کشورها به این صورتی که در کشور ما حجاب اجباری هستش. حالا بخوایم از این واژه حتی بخوایم استفاده بکنیم. یا بر فرض مثال من در انتخاب پدر و مادرم هیچ اختیاری نداشتم، حق انتخابی نداشتم. اینجا حق انتخاب از من سلب شده و بر من جبر بوده که مثلا من پدر و مادرم این افراد باشن. خیلی ساده است، یعنی ما اگه بخوایم از ابتدای کار بهش نگاه کنیم میبینیم که چقدر بر ما کلن هم جبر وجود داشته هم اختیاراتی که بعداً برای ما به وجود اومده. اما یه دو تا فرقه هم تشکیل میشه، فرقه ای که جبرگرا هستند و فرقه ای که عکس این ماجرا هستن، یعنی کلن همه چیز رو با اختیار و اینکه میگه کلن سرنوشت یک انسان رو خودش میسازه و خودش با انتخابهای خودش میسازه و فقط خودشه که در واقع با اختیاری که داره میتونه که اون آیندهش رو یا حال حاضرش رو بسازه. اما کسانی که جبرگرا هستن متفاوتن، کسانی که جبرگرا هستن متفاوت این قضیه فکر میکنن، به این صورته که در واقع اینها میگن قضا و قدر الهی هستش و ما هیچ اختیاری نداشتیم. اگر من مثلا فلانی یه کاری کرد و حالا شکست خورد یا مثلا یه اقدامی کرد نشد، میگن نه این اصلا دست خودش نبود، که این خودش هیچ موقع نمیتونست کاری رو انجام بده به خاطر اینکه قضا و قدر الهی برش حکم شده بود. این دیگه در واقع محکوم به این سرنوشت بود و خیلی اوقات از واژه محکوم شدن استفاده میکنن. اینها افرادی هستن که مطلقاً جبرگرا هستن، یعنی هر چیزی که اتفاق میفته رو میگن نه این دیگه خواست خدا بوده، در واقع قدر الهی بوده و همینطور به این صورت میرن جلو. اما در مورد بحث در واقع قبلی که بهتون گفتن، نه، یه سری از افراد هستن که میگن نه ما هر کاری که میکنیم خودمون هستیم، خودمون دخیلیم، هیچ چیز دیگه دخیل نیست و ما این که با انتخابهای خودمون سرنوشت خودمون رو میسازیم. حالا به صورت کلی توضیح دادم، انشالله که با بحثی که حالا دوستان پیش میبرن تو ذهن منم همه چی بیاد تداعی بشه و من هم شروع کننده باشم بعدش. مرسی.
تشکر از شما. خب بچه ها، تو بحث هایی که اینطوری هست ممکنه حالا یکم یک مقدار سنگین باشه یا ناشناس باشه، من تک به تک با اون نفر صحبت میکنم و خب حالا یک سری صحبت ها رو باشون انجام میدیم که بحث یکم آسون بشه و بقیه درک کنن اون ماجرا و بعد بقیه ملحق میشن بهش و ماجرا میرسه به اینجا که پادکست یه اوجی داره و بعد از اون اوج هم کار تموم میشه. یه دقیقه واسه تو گروه یکی ساعت چند شروع شده؟ ساعت 10 بچه شروع میشه این پادکست. هر یک شنبه ها ساعت 10 شب برنامه داریم. خانم باران از مشهد خیلی خوش اومدی. خب من درباره یه موضوعی صحبت کنم، اختیار و اجبار. ما یک سری اختیارها داریم. خیلی ها به قول خانم فانوس شب میگن که اصلا نمیدونن اختیار یعنی چی. همه رو میندازن گردن اجبار و یک سری دیگه میگن نه، همه چیز اختیار ماه. منظور از اختیار اینه که من قدرت تصمیم گیری هستم، من مرکز خلقت هستم، من و من میتونم و مسئول منم. دیگه همه چی انداختن گردن خودشون. حالا من یک سری جاها تحقیق کردم، میدونم پراکنده میگم، صحبت هنوز جمع نشده که همگرا بشه، فعلا پراکنده میگیم تا بحث خودش به یه جایی ببره و ما رو و هدفمند بشه. خیلی ها میگن ما قبل از این که به دنیا بیاییم در دنیای دیگه بودیم. یعنی این من صحبتی که دارم میکنم با اصلا اسمشون هم میگم حاج آقا سعیدی نامی هست تو کرج که خیلی معروف هست و خیلی تحقیق میکنه و یه کتابخونه داره و یه آخونده خیلی جالبیه که من خیلی باش ارتباط خوبی گرفتم. داشت صحبت میکرد از اون دنیا، میگفتش که ما خودمون انتخاب کردیم که در کدوم خانواده باشیم، در کدوم شهر باشیم. حتی میگفت اونم ما به اختیار خودمون انجام دادیم، ولی چون از اون دنیا به این دنیا، یعنی دوران رحمی و این دنیا رو نمیتونیم با هم تمیز بدیم، نگاشت بدیم به قول روی هم، اون دنیا ناشناس میمونه و ما یادمون میره که چه اتفاقاتی در اون دنیا قدیم افتاده. و گفت همین مسیر تو دنیای بعدم هست. وقتی وارد دنیا بعد میشی یادت میره تو این دنیا چه کارهایی کردی، ولی تأثیرات خودش رو روی اون دنیا میذاره. حالا زیاد وارد این بحث نمیشی. حالا یک سری هم اینطوری اعتقاد دارن که اختیارهایی وجود داره که مثلا من تو اون دنیا خودم هم اختیار داشتم و این اختیار باعث شده که من اصلا انتخاب کنم و الان نمیتونی نق بزنی که چرا من تو این خانه بودم، چون خودت انتخاب کردی. حالا یک سری اینطوری میگن، یک سری هم میگن نه آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، اصلا تو قدرت تصمیم گیری نداری و نمیتونی بکنی و این اتفاقاتی هم که داره میفته به قول اتفاقات جنگله، بخور تا خورده نشی. یک سری دیگه میان زیر بار مسئولیت نمیرم، میگن آقا من مسئولیتی قبول نمیکنم تو زندگیم، این دنیا همش اجباره و هر چی گند میزنن توش رو میندازن گردن اون. از دید خود من، ما یک سری اختیارات داریم با اون دنیا، این دنیا، دنیای بعدم هیچ کاری ندارم. میگم ما یک سری اختیارات داریم و یک سری اجبارها داریم. در این اختیارها ما یک سری تصمیم ها میگیریم و اون تصمیم ها مسئولش هستیم و وقتی اون کاری رو انجام میدیم، مثلا میگم من نمیتونم مسئول این باشم که الان دختر باشم، یا نمیتونم از مثلا ابر مرد باشم، نه همینی که هستم هستم دیگه، با همین که هستم توانایی هامو پیدا بکنم و ببینم چه کارهایی میتونم انجام بدم. ممکنه خیلی وقتا از این کارهایی که میخوام انجام بدم زیاد خوشم هم نیاد، ولی در حوزه توانایی منه. خب وقتی من یه کاری رو میتونم انجام بدم، چرا ازش دوری کنم و انجام ندم؟ سوال اینجاست که توقع به وجود میاد، طمع به وجود میاد، من برم اون کارو انجام بدم. آره تو توانمندی برای اون کار، خب چرا انجامش نمیدی؟ حالا شأنت نمیخوره، کلاست نمیخوره، میخوای خودتو از آدما برتر بدونی و غیره. مثال خیلی ساده میگم، من مهندس مکانیک هستم، خب خیلی راحت میتونم تو کارخونه آقای خودم باشم، مدیر خودم باشم، توی جای کار کنم، با این سابقه کاریام که 7 سال 8 سال دارم قشنگ میتونم ریاست یه بخشو بر عهده بگیرم، خیلی راحت زندگی رو بکنم. ولی انتخاب کردم با اختیار خودم، انتخاب کردم که استودیویی بزنم، برندی تأسیس کنم و این برند برام مهم بشه، آموزش بدم و بیشتر از پیش به مردم بتونم خدمت کنم و این انتخاب من بود. یک سری میان تو این مسیر کنار من و من توهین میکنم، به من بی‌احترامی میکنم، حالا من بیام ناراحت بشم که چرا اونا دارن این کارو میکنن. این دقیقاً اجبارشه که وقتی تو این مسیر باشی خب این اتفاقات هم میفته. حالا این صحبت‌های کلی بود که من انجام دادم، چون نمیدونم کی آمادگی صحبت رو داره، من ازتون میخوام افرادی که علاقه مند هستن به این بحث و نظری دارن لطفاً مایکشون رو باز کنن، فقط بگم من هستم که من به ترتیب اینجا اسما رو بنویسم و درخواست کنم ازشون تا بحث رو با هم جلو ببریم. بفرمایید.
من هستم. منم هستم.
خب فانوس شب.
منم
دیگه دیگه.
منم هستم استاد.
من با کمره نمیام.
علیرضا سر. سر. علیرضا. خانم کوشش. باران. نفس کن.
استاد در خدمتم.
بله استاد.
هستیش. همه هستم پس. همه وقت میخوام برای صحبت.
بله منم هست. ولی ولی به نظرم به صورت پرسش و پاسخ باشه خیلی بهتره.
خانم نفس کن.
آره فقط یکم سخت نگیرید. یکم آروم آروم بریم جلو که کاملا متوجه بشیم.
قطعا همین میخواد به وجود بیاد. خانم نفس کن. اول بحث همه هرچی نظر دارن یا هرچی فکر میکنن درسته غلطه رو میگن، بعد با هم میرسیم به سر سوالهایی که من توی حرفاتون در میارم و از خودتون میپرسم. فقط یادتون باشه چی گفتید، که اگه من سوال پرسیدم هنگ نکنید که چرا اینو پرسیدم. بچه یک صحبت دیگه که من داشتم در زمینه فرافکنیه. تو علم روانشناسی یک موضوعی هست به اسم فرافکنی. یعنی این که خیلی ساده ایرادهایی که خودت انجام میدی و مسائلی که خودت انجام میدی رو نمیبینی، گردن دیگران و زمین و کائنات و خدا و همه میندازی، فقط بخوای برای اینکه بگی آقا من این کارو نکردم، من مسئولش نیستم. کاری نداریم که اون آدم چه شخصیتی داره. موضوع بحثمون امشب اختیار و اجباره. اگر اختیار اینو داری که تصمیم بگیری، پس باید مسئولش باشی. و به عبارتی اگر تو داری فرافکنی میکنی، هنوز یاد نگرفتی زندگی کردن و به نوعی بلوغ اجتماعی رو. لطفاً در بحث هایی که انجام میشه یک باید هایی برای خودتون تو مسیر زندگیتون قرار بدید، چون اگر بخواد خیلی دیگه ماسار بریزید تو خیمه ها و هم در شوروا زندگی کنید، نمیتونید به اون کمالی که باید برسید. و این بحث ست و روانشناس، ست و رواندرمانگر، ست و محقق هم نمیتونن به شما کمک کنن، چون شما نمیخواد خودتو تغییر بدی. تو این بحث ها بحث موج موفقیت، موج موفقیت جلسه اول با روانشناسی شروع شد، تو تی ای ورود کرد، الان تو بحث روابط خانم دلارام داره صحبت میکنه و به نوعی با موج موفقیت موجی هست که شما رو از یک سری از گرفتاری ها به یک سری از گرفتاری ها آگاه میکنه و شما با آگاه شدن به اختیار و اجبار، به قضاوت کردن، به کارما، به خیلی چیزهای دیگه میتونی به این درک برسی که چقدر جالب، من فقط اگه میدونستم انجام میدادم. یه شعری هم هستش، بذار سرچ کنم، میگه آن کس که بداند، حتما شنیدید، بذار من سرچ کنم حتما یادتون میاد. آن کس که بداند، خیلی شعرش معروفه اصلا، تا میزنی تو گوگل و سریع من جلوم کامپیوتر بازه دیگه میخونم براتون. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب خرد از گنبد گردون بجهاند. حالا ببینید نوع خانش ها فرق میکنه، نوع مقتش فرق میکنه، ولی در کل داره میگه. من دو تا بیتش رو میخونم. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب عباد دهر بماند. ولی خب سعی کنیم با دونستن به هم خودمون رو از خواب بیدار کنیم. ما یه محفل خیلی کوچیک و دوست داشتنی و خیلی گرم و صمیمی هستیم با یه سری با یک سری بچهای هنرمند که قرار سالیان سال با هم کار کنیم و این وحدت و این همدلی رو می‌خوایم بیشترش کنیم. چه جوری؟ با اینکه بگیم آقا من نمیدونستم و حالا که میدونم میتونم تغییرش بدم. مثال سادهش همین فرافکنی که گفتم. آقا وقتی من مشکلم رو میندازم گردن یکی دیگه تو رابطم، خب دردسر به وجود میارم. پس مسئولش کیه؟ خدای کائنات جادوم کردن؟ نه، توی مسئولش. و اگر بدونیم که من اختیار این رو دارم که تصمیم بگیرم برای زندگی من مسئولش باشم، پس اجبار زمانم نمیتونه اذیتم بکنه. اصلا من عاشق اجبار زمانه میشم. خب این درکیه که من الان دارم و در بین صحبت‌های شما با شما یک گپی هم می‌زنم ببینیم چه جوریه. از خانم پیچک شروع میکنیم به گفتن. خانم پیچک با توجه به صحبتهایی که کردیم و لطفاً بفرمایید که چه درکی دارید و با ما صحبت کنید.
الان این دوباره شب همتون بخیر. میشه منو بذارین گزینه بعدی؟ من الان دستم در بند بودش.
بذار من خانم باران شروع کنم. خانم باران از مشهد ماشاءالله خیلی توانمند. البته جای خانم چکوبک رو هم سبز میکنیم که 100% مسئلهشون اساسی بوده که نتونستم. همچنین خانم صحرا و بقیه دوستان. خب خانم باران از مشهد که قراره 292 کیلو زعفرون بفرستی تو گروه برای تک تک اعضای محترم گروه، بفرما. ما پذیرای زعفرونتون هم هستیم. خانم باران. خب نفر بعد آقای علیرضا، بیا بالا صحبت.
سلام مجدد خدمت دوستان و شنوندگان گرامی و تمامی دوستانی که تا به امروز پادکست موج موفقیت رو دنبال میکنن. طبق فرمایشاتی که جناب لشکر شکن بهشون در واقع اشاره کردن، برای من دو تا نظریه به وجود اومد. از یک نقل قول میگیرم از انیمیشن رو، یا به زبان لاتین انیمیشن صوت، که جناب لشکرشکن هم اشاره کردن با روحانی که صحبت میکردن. یک نظریه داشتن که ما شخصیتمون در یک جهان دیگری شکل گرفته و ما حق انتخابمون به این ترتیب بوده که در یک جهان و یک شاید مکان دیگری شکل گرفتیم و بعد با انتخابات خودمون پا به این دنیا گذاشتیم، که ما کاملا تمام و کمال این رو در انیمیشن روح میبینیم. که به نظرم اگر دوستان این انیمیشن رو ندیدن تا به الان، پیشنهاد میکنم که حتما این کار رو انجام بدن. به هر حال وقتی که صحبت از اختیار و اجبار میشه، چند تا بود پیدا میکنه. یکی از ابعادش ابعاد معنوی و الهی هست. همونطور که دوستان اشاره کردن، ما طبق در واقع یک اجبار با یک اجباراتی زندگی میکنیم. هر چند که باز دو دسته نظریه وجود داره. یکی ده میگن که اگر که ما الان توی هر خانواده‌ای، توی هر قومیت یا کشوری که زندگی می‌کنیم، شاید در مکان دیگری خودمون با انتخابمون رقم زدیم، ولی برخی این رو یک اجبار الهی می‌دونن که ما در واقع باید این اتفاق برامون می‌افته. و اگر پسر هستم به طور مثال، یا دختر هستم، یا نمیدونم ایرانی هستم، یا برای هر کشور دیگری، دوستان ممکنه در واقع نظرشون این باشه که یک اجباری بوده الهی. از این مسئله که بگذاریم، مسئله بعد اختیار و اجبار باز به این در واقع جانم جان فرمایشی شد بکنم یکی از دوستان یک صحبتی انجام
بده. علی رضا ادامه بده.
بله. اشاره کردم که ابعاد مختلفی پیدا میکنه. یک بعد اختیار و اجبار میتونه دنیوی باشه، یعنی همونطور که اشاره شد فرافکنی باشه. یعنی من عنوان یک انسان کاملا آزاد، ناتوانیایی که توی زندگی دارم و به مواردی که نمیتونم دست پیدا بکنم، این رو گردن این میندازم که این سرنوشت من بوده، باید این اتفاق ها برای من رقم میافتاده. و بعضا سعی میکنن که به هر حال با همون طرز فکر زندگی بکنن و ادامه بدن و فرافکنی بکنن که من اگر این شرایط رو دارم به خاطر زمین، در واقع زمین و زمان رو مقصر حال امروزشون میدونن. که نظر شخصی من این هست که اختیار و اجبار اگر بُعد دنیوی پیدا بکنیم، یعنی اگر ما از مسائل قضا و قدر الهی در واقع فاکتور بگیریم و بُعد دنیوی مسئله رو بهش بپردازیم، کاملا یک امر محالیه. یعنی صحبت در این باره که من اگر در این سن و سال با هر طرز فکری به جایگاهی که میخواستم نرسیدم، این خیلی خوبه که همه ما، حتی من، به این جنبندی برسم که به خاطر شاید کمکاریای خودم بوده تا بعضا قضا و قدر الهی. ولی خب خیلی هم نسبت میدن این رو به در واقع قضا و قدر الهی. این در واقع برداشت های من بود نسبت به موضوع امروز و مواردی که دوستان و جناب لشکرشکن اشاره کردن. و اینکه حالا از اونجایی که خودشون فرمودن، هر صحبتی که میکنین در دادگاه بر علیه همون استفاده خواهد شد، این صحبت ها نوشته خواهد شد و از همون پرسیده میشه. حالا تا اون موقع باز اگر مورد دیگری بود و اگر باز من تونستم از صحبت ها موارد جدیدی پیدا بکنم، حتما هستم در خدمت شما. میکروفون رو به دوست عزیز بعدی میسپارم. متشکرم.
خب خانم رامش خیلی خوش اومدید. البته رامش که میگن آدم یاد خواننده های قدیمی میفته. خب صحبت بعدیمون رو علیرضا انجام دادن. خانم سر، میکروفون برای شماست، بفرمایید.
سلام مجدد. خب من الان تا حدودی متوجه موضوع بحث شدم راجع به اختیارات و اجبارها. این که نمیدونم، من اینو قبول ندارم. بعضی از آدم ها این فکر رو میکنن که قبلا در دنیای دیگه بودن و اونجا یه سری انتخاب ها کردن و الان توی این دنیا بر حسب اون انتخاب هایی که در دنیای قبل کردن دارن زندگی میکنن. من اینو خودم به شخصه قبول ندارم، چون دنیایی که من هیچی ازش یادم نمیاد جز تصاویری که فکر میکنم اونو جایی دیدم و هیچ تجربه ای، هیچ نمیدونم، هیچ خاطره ای ازش ندارم. حداقل اگر من در دنیای دیگری زندگی کردم و تجربه کسب کردم، عمری رو اونجا گذروندم، حداقل کاش این دنیا به دردم میخورد و ازش استفاده میکردم تا این دنیا قشنگتر زندگی میکردم. و خلاصه این که فکر نمی کنم دلیل این گاهی چیزهای مشابهی رو دیدن و فکر کنیم یه جای دیدیمشون این بوده باشه که در دنیای دیگه ای بودیم و حالا یه سری انتخاب ها کردیم که مثلا تو ایران زندگی کنیم یا خانوادمون این باشه. این فکر نمی کنم دلیلش باشه. ولی هر چی که هست، این اجبار، هر چیزی که هست، این که من توی یک خانواده فقیر به دنیا بیام، توی یک خانواده ثروتمند به دنیا بیام، باهوش، با کلی از استعداد به دنیا بیام، یا این که نه، هیچی و هیچی و هیچی، هر چی که هست این اجبارها رو باید پذیرفت. و این نباشه که بگم چون حالا من توی یک خانواده فقیر به دنیا اومدم همین مسیر رو باید ادامه بدم. نه، این اجبار بود، ولی اینکه خودت رو یک فرد پولدار کنی و مسیرت رو عوض کنی، این دیگه یک اختیاره که تو وجود آدمی و اصلا رفتی به اون اجبار نداره و میتونی از استعدادات استفاده کنی. به نظر من این اجباره و اختیاره در کنار هم قشنگه و معنیدار میکنه زندگی رو. همین اجبار و اختیارهای متفاوته که زندگی هر کدوم از ما با هم دیگه فرق میکنه، مشکلات هر کدوم از ما با هم دیگه فرق میکنه. مشکلات ما سر همینه دیگه، سر همینه که ما توی سری اجبارها داریم زندگی میکنیم و با اختیارهامون هر کدومون میخواییم که یک راهی رو انتخاب کنیم که خودمونو بکشیم بالا. حالا اینکه تا چه حدی میتونیم در این زمینه موفق بشیم یا شکست بخوریم، اینا همه میشه مشکلات و پیروزی های زندگی ما و به زندگی ما یه رنگ و بوی دیگه ای میده. و من اینو میپسندم، این اجباره و اختیاره رو خیلی میپسندم برای زندگی، که حتی یه زندگی متفاوت داشته باشیم، نه اینکه بچسبونیمش به قضا و قدر و فلان و بسار. و این دنیا هم مثل، واقعا مثل یه جنگل میمونه، مثل یه فیلمی بود من قبلا دیدمش، وارد یه زمین بازی میشدن و باید هر کسی که اونجا بازی میکرد از هر استعدادی که داشت استفاده میکرد تا بتونه زنده بیرون بیاد از اونجا. حالا ما قرار نیست از این دنیا زنده بیرون بیاییم، ولی قراره که تو این دنیا زندگی کنیم، حالا بر فرض اجبارهامون اگر بخوایم بریم جلو و همون مسیری رو که برامون قرار داده شده پیش بگیریم بریم، هیچ زنده بودن و هیچ زندگی کردنی رو ما تا این دنیا تجربه نکردیم، حالا نه در این دنیا نه برای اونایی که فکر میکنن قبلا یه زندگی داشتن و حالا این انتخابشون بوده. اگر این انتخابتون بوده، برای اون دسته از افرادی که همچین فکر میکنن، پس پای انتخابشون باید وایستن و زندگی کنن. همین، من صحبت خاص دیگه ای ندارم، میشتبم صحبت دوستان.
تشکر، خیلی لطف کردید. خانم بعدی، خانم نفسگل، لطفا بیان بالا. خانم نفسگل.
بله جناب لشکر شد. بله
الان وقتش هست، بفرمید.
بله، در رابطه با موضوع بحث امشب، والا خیلی بحث بسیار بسیار پیچیده هستش، خیلی بودهای متفاوتی داره و اگر بخوای خیلی علمی بهش بپردازی خیلی سخت و پیچیده میشه. و اینکه خب به هر حال بخوام به زبان ساده بیان کنم، دقیقا در تکمیل صحبتهای دوستان که حالا خیلی خوب و دقیق بهش اشاره کردن، اینکه به هر حال انسان بدون اینکه اختیار داشته باشه متولد میشه، اما وقتی که متولد شد خداوند بهش اختیار داده، یعنی از زمان و لحظه تولد دارای اختیار هستش. و در کنار این اختیار، وقتی که در طول زندگی و در طول جامعه‌ای که داره زندگی میکنه، در کنار این اختیار یک سری جبر و اجبار هم براش هستش. و اینکه در کنار این تولد ما مرگ رو داریم که یک نوع جبر هست و هیچ اختیاری درش نداریم، یعنی نمیتونیم هیچ دخالتی توش داشته باشیم یا اینکه بخوایم به تعویقش بندازیم و بخوایم تغییرش بدیم. و اینکه خب به هر حال هر انسانی اختیار داره و با این اختیار زاده میشه و زندگی میکنه، اما متاسفانه توی جامعه‌ای که داره زندگی میکنه خیلی جاها و خیلی خیلی زمانهای بسیار زیاد و متعددی این اختیار نادیده گرفته میشه، یعنی مجبوره که به جبر تن بده و خیلی جاها این جبر اجتماعی باعث میشه که اون اختیار فردی رو که داره نادید گرفته بشه و این باعث میشه که آسیب بزنه و خیلی جاها نتیجه خیلی منفی و معکوسی رو میتونه داشته باشه.
بسیار ممنون، تشکر از خانم نفسگل. خب بریم سراغ خانم پیچک. خانم پیچک بیا بالا، صحبتت رو انجام بده برای ما.
خب سلامی دوباره، شب همتون قشنگ. منم طبق حرفایی که تا الان زده شد و طبق چیزایی که دوستان گفتن، یکم با حرفای خانم سرف موافقم، به خاطر اینکه گفتن ایشون هم که خب انسان تصمیم گرفت که به اینجا بیاد، یعنی توی حالا زندگی قبلی یا هر چیز دیگه‌ای خب میتونست تصمیم بگیره به یک زندگی دیگه‌ای بره یا یک جای بهتری رو انتخاب کنه. وقتی اونجا اختیار داشت که برای خودش یک زندگی رو انتخاب کنه و الان بیاد وارد این زندگی بشه، دیگه جایی برای پشیمونی برای خودش نباید بذاره. این از یک طرف از نظر من شاید غلط باشه یا درست باشه شو دقیق نمیدونم، ولی خب و اگه من خودم جایی بودم که میتونستم تصمیم بگیرم که بیام و دوباره زندگی کنم، خب سعی میکردم یک جایی بهتر و خیلی جالبتر رو انتخاب کنم. وقتی که میدونم قراره بیام اینجا و با این مشکلات روبرو بشم، خب چرا باید همچین انتخابی رو بکنم؟ جدا از اون بحث اختیار رو، حالا جبر و این چیزا درسته، حرفایی که همه دوستان زدن درسته، ما بعضی از کارا رو با اختیار خودمون انجام میدیم، بعضی از کارا هم از اجباره، یا مثل دوستان که گفتن ما به دنیا میایم به صورت، حالا اختیاری نبود به دنیا آمدن ما چون دست خودمون نبود، محل تولد ما دست خودمون نبود، قیافه ما دست خودمون نیستش، خانواده ما، اینکه کجا به دنیا بیایم، اینکه تو چه وضعیتی باشیم، اینکه خوب باشیم، بد باشیم، اون لحظه بد و تولد در اختیار ما نبود. ما بودیم که انتخاب شدیم و به دنیا اومدیم. از اونجا به بعدشه که دیگه در اختیار ماه که چی کار کنیم، چگونه پیشرفت کنیم. جان دوستان این صحبت کنید.
ادامه بدید لطفا. نویز بود. بفرمایید.
ببخشید. آره دیگه از اینجا به بعده که ما خودمون تصمیم میگیم که چی کار کنیم، چجوری زندگی کنیم و نباید کاری که ما اشتباه میکنیم و بندازیم تقصیر تقدیر یا بندازیم تقصیر همون اجبار که بگیم به خاطر اجبار ما این کار رو انجام دادیم. نه خب خدا به ما قدرت اختیارم داده، گفته فکر کن، تصمیم بگیر، اختیار داری که این کار رو انجام بدی، اختیارم داری این کار رو انجام ندی، تو میتونی این کار رو به خوبی به نحو احسن و با علاقه انجام بدی و میتونی نه از یک طرف یک کاری که خیلی دوست داری انجام بدی. مثل خود شما که گفتین 7 سال مکانیک خوندین و مثل اینکه 7 سال تجربه مکانیک دارید، ولی خب تصمیم گرفتید به اختیار خودتون وارد این عرصه بشید و نظر منم هم همینه که فعلا میذارم دوستان ادامه بدن یا اگه سوالی هست بپرسین تا بیشتر بحث ادامه داشته باشه.
بله حتما. ممنون از شما خانم نفسگل. خانم کوشش هم که عذرخواهی کردن گفتن نمیتونن ادامه بدن. خب خانم کوشش رفتن. خانم رامش، خانم اقبالی اسم شما شده رامش.
فقط من عذر میخوام، صدا خیلی آروم میاد، میشه کاری کرد یا مشکل از گوشی منه؟
صدای من آروم میاد؟
صدای شما و صدای دوستان بعضی ها.
خیلی خب من تنظیم میکنم از این ور که ولوم ها بالا باشه. خب خانم رامش بفرمایید بالا درباره اختیار و اجبار صحبت کنید. خوشحال میشید.
سلام به دوستان. برای این قدرت انتخاب و اختیار رو خب دوستانم توضیح دادن تا اونجایی که من وارد شدم که خب همه ما قدرت انتخاب رو داریم انسان ها و این که ما چه راهی رو انتخاب میکنیم خیلی به انگیزه های درونی ما بستگی داره و به اون استعدادهای ذاتی ما، در واقع حالا میگیم ژنتیک ما، و بعد از اون میدونیم که حتی دوران بارداری و بعد زایمان و بعد اون چند ماه اول تولد خیلی روی ما تأثیرات زیادی داره، یعنی پدر و مادر خیلی تأثیرات زیادی رو دارن در اینکه ما چطور شکل بگیره ذهنمون و باورهامون. و گاهی میشه که مثلا ما یه استعداد خاصی رو داریم و این مرتب، مثلا من خودم همیشه دوست داشتم که بنویسم و دوست داشتم بخونم و داستان بنویسم یا کتاب بخونم، ولی دنبال این استعداد خودم نرفتم و همیشه دنبال این بودم که دیگران چی صلاح میدونن و الان من باید چه کاری رو انجام بدم تا بقیه، یعنی بیشتر نگران دیدگاه بقیه انسان ها بودم و این روی اختیار من و انتخاب من تأثیر میذاشت و همیشه به جای احساس خوشبختی یک احساس نگرانی در من بود که من نمیتونم اونطوری باشم که میخوام، اونطوری زندگی کنم که میخوام. و این میشه خب این که من قدرت انتخاب خودم رو در نظر نمی گرفتم و اجازه می دادم دیگران به من بگن چه کاری باید انجام بدی و یا چه کاری رو الان صلاح نیست انجام بدی، در حالی که ما از بیرون می تونیم اطلاعات رو بگیریم ولی بعد باید انتخاب کنیم. و اینجا یه بحث دیگه هم که هست، بعضی وقتا ما در مقام این هستیم که انتخاب می کنیم و بعضی اوقات انتخاب می شیم. این هم خیلی جالبه که حالا یه بازی هم داره که تعداد زیادی میچرخن و بعد انتخاب میکنن. بعضی وقتا میبینیم توی اون چرخش ها حتی اونجا هم ما نمیتونیم انتخاب کنیم و انتخاب میشیم. نمیدونم نستم منظورم رو کامل بیان کنم. و امروز روز با حالا آگاهیایی که پیدا کردم سعی میکنم انتخاب های درستی داشته باشم، ولی باز هم مواقعی پیش میاد که اشتباه میکنم و اون چیزی که من میخوام و بهش فکر میکنم همونی نیستش که در محیط بیرون هست و میبینم که باز هم در انتخابم اشتباه کردم، ولی توی قضاوت خودم نمیرم و باز هم انتخاب میکنم، چون من اختیار دارم که انتخابم رو عوض کنم و به این ترتیب میتونم زندگیم رو تغییر بدم. زندگی مجموعی هست از انتخابهای ما و تصمیمهای ما که گاهی درسته گاهی نادرست.
تکرار میکنم، ممنون از شما. بچه هر کسی دیدی از تقریبا میشه گفت همه گفتن؟ آره دیگه، همه دوستان گفتن، خانم فاطمه هم که ملحق میشه به ما. خب تو فیلم ماتریکس رو اگه دیده باشید، یه جایش هستش که ساموئل جکسون روبروی کیانو ریوز وایساده و دوتا قرص بهش معرفی میکنه، قرص آبی و قرص قرمز. یکی از قرصا میگه برو تو زندگی قبلی که بودی و تو نادانی و لذتت بمون، یه قرص دیگه هم هست که قرار زندگی رو تجربه کنی که هیچ چیزش ناپایدار نیست، همه چیز توی اون ناپایداره و قراره توش تجربیات جدیدی رو به دست بیاری. شما باشی کدوم انتخاب میکنید؟ همیشه تو انتخاب هاتون این سوال رو از خودتون بپرسید و آیا اگر اون رو که انتخاب کردید که زندگی ناپایداری بود که شبیه زندگی الان ماه، آیا میتونید مسئول زندگیتون باشید؟ این سوال هایی هستش که جواب من ازتون نمیخوام، فقط میخوام راجبش فکر کنی که آیا اینطوری هست یا نه. مورد بعدی، ما یک سری قوانینی داریم تو هر جایی که وارد میشین. تو استودیو صدای همراه هر کسی باید یه اسمی داشته باشه، اجباریه که من برای شما دارم. چرا؟ چون دلیل داره، چون تجربه نشون داده همیشه از همپاشی گروه ها به دلیل اینه که هر کسی اسم خودش رو داره و دنبال معروفیت خودش هستش و وقتی اسمی نباشه و معروفیتی نباشه خب چه واسه همپاشیدگی باشه؟ پس این اجبار هیچ سودی برای من نداره، این سودی است برای تیم و موندگاری تیم. و چون در ایران مثل ژاپن نیستش که از بچگی کار گروهی هم به ما یاد داده باشن، پس این اجبار از دید من که مؤسس این مجموعه هستم آقا اجباریه. یا مثلا در حالا یکی میاد قبول نمیکنه، خب قبول نمیکنه نقض قوانین و خارج از گروه بعد باشه. هیچ اجباری نیستش که بخوایم مدام با یکی باشیم. نکن اجبار اینطوری رو سر اون کسی افتاد که انتخاب کرده بود، انتخاب کرده با ما باشه. فقط مثلا اینطور ما هم هر کسی وارد میشه اول به سلام میگم آقا اسم هنری چیه، اسم تو مشخص کن تا بتونیم طولانی مدت با شما فعالیت کنیم و بحث کاری یه روز دو روزه نباشه. ولی تو جامعه ای که ما الان هستیم همچین چیزی حالا متفاوت اتفاق میفته. مثال درباره حجاب میگم و برای خانم ها، من همیشه از خودم سوال میپرسم حجاب خیلی چیز خوبی میتونه باشه و خب هم از سمت پسر و هم از سمت دختر میتونه اعمال بشه، ولی اینکه به من اجبار کنن که باید روسری سر کن، باید فلان باشه، باید بیسار باشه، واقعا دردناکه. من درگاه یک پسر میگم اگه به من اجبار کنن با من قاطی میکنم. فکر کنی همه کار میخوای بکنی، همه بدبختی تو طول روز میخوای بکشی، بعد نگران اینم باشه که آقا لباست این باشه اون باشه، ما برای تفریح که بیرون نمیریم دیگه، وضعمون انقدرم خوب نشده که هر روز بخاطر تفریح بلند شیم بریم بیرون بچرخیم و بخوایم خیلی کارا بکنیم. حالا من میخوام درباره این موضوع یه صحبتی با هم انجام بدیم. من خودم حالا درباره نوع حجاب نمیخوام صحبت کنم، درباره پوشش و رعایت قانون و اجباری که بر سر ما افتاده چون توی ایران هستیم میخوام صحبت کنیم و حاشیه هاشو میخوایم کم کنیم. خیلی مختصر مفید، در بدون حاشیه داشته باشه میخوام یه صحبتی بکنیم. بعد از این بحث یه موزیک پخش میشه و باز بحث آزاده، یه یک دقیقه دو دقیقه هر کسی صحبت میکنه و بریم جلو. بچه درباره حجاب و اجبار و اختیار من تایمر میگیرم، هر کسی یک دقیقه صحبت کنه و سعی کنه سریع مختصر مفید درباره اون موضوع صحبت کنه که وقت اولا به همه برسه، بعد بتونیم به موضوعات دیگه‌ای که من توی پادکست دارم بهش اشاره میکنم هم مشرف بشیم و صحبت کنیم. اولین نفر خانم پیچک درباره حجاب و اجبار حجاب در ایران میخواد صحبت کنه. به من اینکه صحبت کردید من کرونومتر رو میزنم.
خب راجب حجاب، چه اجباری باشه چه اینکه اختیاری باشه، به نظر من همون جریان تصمیم گیری و حق اختیاره که میتونیم اختیار داشته باشیم که حجابمون چجوری باشه، ولی چون داریم توی یک جای زندگی میکنیم که قوانین خاص خودشو داره، نمیگم حتما باید حجاب چادر باشه یا کاملا پوشیده باشه، نه اینجوری نیستش، ولی میتونیم جوری بگردیم که راحت باشیم ولی از طرفی هم قانونایی که برامون گذاشتن رو زیر پا نذاریم. میتونیم راحت بگردیم، میتونیم با لباسهایی خیلی مناسب بگردیم و اون قانونی که به ما گفتن که باید حتما چادر باشه یا حالا هر چیز دیگه ای رو نقص نکنیم یا حتی نقص بکنیم، با جوری و روش خودمون نقصش کنیم. یعنی این که چطور بتونم قانع کنم؟ حجاب هست چقدر؟
تموم شد.
اوکی.
خب نفر بعدی من اصخایی میکنم نسمونه. بچه اصل موضوعتون رو بگید بدون حاشیه، الان باید فقط اصل موضوع بگید. خانم نفسگل با شما هستیم، بفرمایید. به من که صحبت کنید کرونومت میخوره. خانم نفسگل.
بله جناب لشکر شکن، من در پایانی که وقتی همه دوستان صحبت کردن نظرم رو میگم. ممنونم.
خانم صرف. خانم صرف نیستن. خانم فانوس شب.
در مورد حجاب اجبارش در مورد حجاب اجبارش صحیح نیست، چون من حتی هیچ جایی در قرآن هم ندیدم و نخوندم که اجبار جبر باشه که این مثلا حجاب رو رعایت بکنیم. گفته در چه حد میتونید بپوشید حالا و اینکه بهتر است، یعنی از واژه بهتر است استفاده کرده. این من اینو دارم با تحقیق خدمتتون عرض میکنم، از واژه بهتر است استفاده کرده و اینکه اجباری بر روی حجاب گذاشته نشده و این رو بهتره در مورد حجاب حالا قوانین یا اون عزیزانی که دارن اداره میکنن مملکت رو اجبار رو در نظر نگیرن برای حجاب.
خوب صحبت کردید، ولی درباره اختیار اجبار می‌خواستیم بیشتر صحبت کنیم. تو بحث بعدیمون درباره اجبار اختیار بیشتر صحبت کنیم. علیرضا بیا بالا صحبت کن.
بله نظر من درباره اجبار حجاب کاملا در واقع من مثل نظر دوستان هست. خب به عنوان یک پسر خیلی سخته بتونم همزاد پنداری بکنم با خانمایی که بهشون حجاب اجبار شده، ولی ما به هر حال انسان‌هایی هستیم که آزاد آفریده شدیم و بدون هیچ قید و بندی، ولی خودمون باعث داریم میشیم که این آزادی رو به هر نحوی از خودمون بگیریم و این اجبار کاملا غلط و ناپسندیده هست. اجباریه که میتونه آزادی رو از بشریت بگیره. این نوع در واقع که در واقع اجبار حجاب میتونه یکی از اون موارد باشه که امیدوارم به سمتی بریم که یک کمی نمود در واقع روشنفکری رو در مردم که هست در مسئولین هم ببینیم و اتفاقات خوبی در این زمینه در آینده اینا چندان دور بیفته. متشکرم.
این تایم تموم شد. ممنون از شما علیرضا. خب خانم باران از مشهد، بریم با خانم باران از مشهد.
سلام عرض ادب. خدمت استاد بزرگوار عذرخواهی میکنم، یه مقدار نت من مشکل داره. در زمینه اجبار فرمودید، من یک ارجاع میدم به یک پست خیلی جالب در اینستاگرام که نوشته بود که خانوم ها همون هایی هستن که در زمان رضاخان مخالفت میکردن با برداشتن حجاب و حالا مخالفت میکنن با گذاشتن حجاب. این در واقع مفهوم عمیق رو میرسونه، همین قضیه که خب اجبار همیشه باعث ایجاد حس مخالفت میشه، همیشه باعث میشه که حس میکنی آن چیزی که بایستی باشی نیستی یا در اون موقعیت که بایستی باشی نیستی. و یکی از دوستان گفتن که در قرآن کلمه بهتر است گفته شده. من این رو جایی ندیدم که در قرآن بنویسه بهتر است. ارجاع شده که به زنان بگو که زینت‌هایشان را بپوشانند. کلمه بهتر است گفته نشده، ولی قبول دارم که در واقع یک مقداری تعبیرها وارد شده به این قضیه و یه جورایی در واقع این اجبار رو وارد کردن. و مثل بقیه دوستان به اینکه اجباری باشد در واقع اعتقادی ندارم، ولی اینکه بگیم خب انسان آزاد آفریده شده و از هیچ قانونی نباید تبعیت کنه به نظر من جالب نیست و فعلا صحبتی دیگه ندارم.
تشکر، مرسی. خانم عباسی منبعتو تو گروه بفرست و ذکر کن، اگه آیه ای هست چیزی هست بخون که نگرانی ها رفع بشه. بعد خانم رامش بعد خانم رامش رو بیا بالا. خانم عباسی، خانم فانوس شب.
خب من خودم حجاب رو به این شکلی که الان به صورت اجباری هست که اصلا قبول ندارم و فکر میکنم که بایستی این آزادی به خانوم ها داده بشه که هر جوری که خودشون دوست دارن حجاب داشته باشن و خیلی از این بابت توی دوره نوجوانی و جوانیم صدمه خوردم و کلن اون باورهای من کلن زیر سوال رفت که اصلا از دین گریزان شدم که چرا منو مجبور میکنن که باید چادر بزنی و اینجور باشی اونجور باشی و واقعا یه مقاومت شدید ایجاد شده. الان با آگاهی که الان دارم فکر میکنم که خانوم ها انرژی های مثبت و خوبی دارن که شاید با اون پوششی که خاص اسلام اینها داشته باشن از نظر مراکز انرژی که چاکرای 7 و 6 و 5 و حتی 4 رو میخواد که بپوشونه، شاید از این منظر اگه بهش نگاه کنیم بهتر بتونم، حالا من که مربی یوگا هستم بتونم قبولش کنم. ولی از این نظر که بازم اختیار باید داشته باشیم و هیچ اجباری در کار نیست وقتی که توضیح بدیم به نسل جدیدمون.
مرسی، مرسی، تشکر، تایمتون تمام شد. ممنون از خانم فانوس شب که آیه رو فرستادن. لطفاً خودتون بیایید بالا و بگید کدوم آیه هستش، بیشتر توضیح بدید دربارش و رفع گیر کنیم از این موضوع. خانم فانوس
جانم، جناب تشکر شکن، دارم میفرستمشون. خب من این آیات رو فرستادم برای باران گلمون تا انشالله موردشون برطرف بشه. اشاره شده به اینکه و بهتر است. حالا آیاتش رو من الان ببخشید سرچ کردم چون قرآن دستم نبود و من چون جایی هستم عذرخواهی میکنم. این رو سرچش کردم، سوره احزاب آیه 32. عرضم به حضورتون که بیشتر و همینطورم در سوره نساء فکر کنم اشاره شده که اینها اشاره کردن که حتما، یعنی اجباری نکرده حجاب را و از واژه بهتر است در چندین موارد استفاده شده. ولی خب جلو به لشکر شکن بپردازیم به بحث جبر و اختیار که به من گفتین که بهتر صحبت بکنیم. حالا من میگم که دوستان دیگه اون یک دقیقه شون رو صحبت بکنن تا بعد که انشالله وقت شد اون جبر و اختیار رو به صورت مفصل من خیلی تحقیق کردم بتونم براتون صحبتش رو.
قراره به بحث جبر و اختیار برسیم، ولی سوال ها و حاشیه هایی ممکنه به وجود بیاد که من مستقیم سراغشون میرم. حاشیه بعدی که ازتون سوال دارم و یک دقیقه زمان دارید درباره صحبت کنید، جنگل بودن روی زمینه. یعنی من بردارم به خاطر اینکه سهممو میخوام بگیرم و مسئول سهمم هستم بی خیال انسانیت بشم، بذارم دک و پوزکی بیارم پایین به خاطر اینکه مثلا به من چپ نگاه کرده یا پولمو خورده یا فلان بیسار به همان. میخوام بحث جنگل بودن و اجبار اختیار تمام روی زمین داشتن رو میخوایم باهاش صحبت کنم. از اونجایی که به اون نتیجه هم رسیدیم که خب کارما به اون شکلی که ما اعتقاد داریم روی زمین وجود نداره، که مثلا من خوبی کنم خوبی بیاد، بدی کنم بدی بیاد و با رفع و یعنی اصلا قانونش رو میذاریم، نمیگم قبول کنید یا نه، قانون میذارم براش، میگم اجباره. این که جبر کارما وجود نداره و تو برای این که توی این جنگل زندگی کنی گیر مثلث کارپن هم نیفتی. یعنی چی مثلث کارپن؟ میگه آقا من مظلومم، ظالمه، یکی هم نجات دهنده است، گیر اونم نیفتی. یعنی چی باز دوباره؟ یعنی این که یکی به من بدی کرد، من بسپرمش دست کارما که روزی یکی بیاد منو نجات بدم؟ نباشه. میخوام ببینیم جنگل بودن یعنی چی. امیدوارم کامل درک کرده باشید. یک بار دیگه مختصر مفید و جزئی براتون خبر میگم. منظورم اینه ما یه جامعه در نظر میگیریم که کارما توش نیست، هر کس مسئول خودشه و میخوام جنگل بودن رو از طریق اجبار و اختیار بررسی کنیم. حالا با خانم فانوس شب شروع میکنیم چون مطمئناً بیشتر میتونه با حرف من ارتباط بگیره. خانم فانوس شب بیا جلو یه صحبتی بکنیم، بعد بقیه بچه ها رو هم میکشم وسط.
جناب لشکر شکن، ارتباط برقرار نکردم با تون، یه بار دیگه بگی. من متوجه نشدم.
سرعت بالای سرعت رو میارم پایین، مجدد میگم.
اوکی.
یک فضایی، یک جامعه‌ای رو در نظر بگیر که جنگله، یعنی بخور تا خورده نشی. اوکی، تا اینجا اوکی، همه متوجه شدن دیگه، این کامل واضحه. و از اونجایی که کارپمن، مثلث کارپمن یعنی من مظلوم و ظالم و یه ناجی وجود نداره، کارما هم وجود نداره، حالا بیایم این مسئله رو بررسی کنیم که اجبار و اختیار رو چجوری میتونیم در این جامعه جنگلوار که بسیار مردم صدمه میزنن به هم دیگه چجوری میخوایم برقرار کنیم. شما بگو چی کار میکنی توی این جنگل؟
خیلی سوال عالی بود، خیلی سوال فوق‌العاده‌ای بود. قطعاً وقتی که من میخوام که حقوقم رو ضایع نکنن دیگران، اگر من شخصی باشم که یکی داره قانون جنگل یا از قوانین نانوشته خیابانی استفاده میکنه به قولی، حالا ما قوانین نانوشته خیابانی همون حکم قانون جنگل رو داره که درون زمین داره رعایت میشه، اگر من نوعی این اتفاق برای من افتاده، قطعا یه شخصی میشم که قوانینی وضع میکنم و یه سری جبرهایی رو به وجود میارم اگر قدرت رو به دست بگیرم. یعنی اگر این اختیار به من داده بشه که بتونم جبر حاکم بکنم. خب یعنی اگر واقعا این اختیار به من وارد بشه که یک دنیای پر از هرج و مرجی به وجود اومده و من دارم میبینم، شاهدش هستم، خودم هم مجبورم به خاطر اون هرج و مرج ها یه سری خودم قوانین رو زیر پا بذاریم، یعنی اصلا قوانینی دیگه وجود نداره، یعنی دیگه سنگی رو سنگ بند نمیشه و این مورد داره همینجور آسیب میرسونه. یعنی قطعا هم به منی که مجبورم به خاطر این که دیگران جنگل بازی در میارن جنگل بازی در بیارم، خودم هم قطعا مطمئنن دوچاره یه سری خسارت های جبران ناپذیری میشم. پس اگر این اختیار را یک نفر به یکی بده، حالا مثلا همه از این موضوع در واقع به گلایه و شکوه و شکایت بر اومدن که آقا ما یه نفر رو میخواییم که کنترل بکنه این قضیه رو، و قطعا این افکار جمعیه که سوق میده تا یک نفر انتخاب بشه و برگزیده بشه تا بخواد این قوانین رو یه جوری پیاده بکنه، وضع بکنه. قانون هم از چی میومد؟ قانون از یه چیز تثبیت شده میومد، از یه چیزی که دیگه ردخور نداره، یعنی اصلا نباید از این خط قرمز تو تخطی کنی. پس به همین دلیله که این جبر که به قولی میگیم خب این جبر بوده، ولی جبری شده که دیگه اون خسارت ها رو برای ما کمتر میکنه. و
قطع میکنم بحث تو فانوس شهر به خاطر این یه دقیقه بودم بیشتر شد، بعد خیلی داری میری جلو. فقط به من بعد بگی توی یه جامعه جنگلوار زندگی میکنی، اجبار و اختیار چجوری تصمیم میگیره برات؟ چه تصمیم میگیری تو اون جامعه؟
تصمیم میگیرم قدرت رو به دست بگیرم.
یعنی مثل جنگلوار، مثل جنگلیا زندگی کنی؟
نه، قدرت رو به دست میگیرم که جنگلیا رو نابود کنم.
چند نفر رو میخوای بکشی؟ تو جنگ کسی برنده نیست که، همه بازندن، چه اون کسی که میبره چه اون کسی که میبازه، جفت طرف بازندن.
یه کاریش نه ببینین، جنگلوار نمیتونم زندگی بکنم، مجبورم جنگلوار بیام بالا قدرت به دست بگیرم تا اون جنگلوار بودن رو از بین ببرم. خیلی
شبیه فیلمای هالیوودی شد.
آره خیلی خیلی من سکوت میکنم.
پیچک بیا بالا، پیچک بیا بالا، یه جامعه‌ای داریم جنگلواره، کارما و اینا هم وجود نداره، حقتو نگیری حقتو خوردن، چجوری میخوای زندگی کنی؟ اختیار و تصمیمات چجوریه؟ بده برامون بگو، یه دقیقه زمان داری.
سعی میکنم که خودم یه قانونی رو تصویب کنم و طبق اون قانونی که تصویب میکنم کارامو جلو ببرم، پیش ببرم، انجام بدم و طبق اون قانون بتونم به بقیه و بقیه کسایی که به قول شما جنگلوارن بتونم بفهمونم که روششون اشتباهه، چون نه کارمایی وجود داره نه چیزی. پس باید خودم تصمیم بگیرم که یک جوری به طرف مقابلم بفهمونم که میتونه جور دیگه هم زندگی کنه.
زمان داری؟ به قول مناظره ها میخوای زمانتو نگه دارم؟
آره نگه داریم.
خیلی خوب. خانم نفسکل اگر شرایط داری بیا بالا صحبت کن، اگرم که نیست بریم نفر بعدی. خب مثل اینکه شرایط نیست، هیچ عیبی نداره. بچه ها بعض وقتا شرایط طوریه که نمیتونیم حرف بزنیم، هیچ موردی نداره، با من هماهنگ باشید. علی رضا بیا بالا صحبت کن، من از پایین دیگه یکی یکی میخونم.
بله، از اونجایی که به در قانون جنگل این قانون حکم فرماست که قوی ضعیف رو از بین میبره، پس باید در قانون جنگل خودم رو وفق بدم به شرایط و قویه باشم تا ضعیف کشیه اتفاق نیفته برام، و باید با قانون جنگل مثل قانون جنگل رفتار کنی، یعنی مقابله به مثل خواهد بود، وگرنه در اون قانون از بین خواهی رفت اگر بخوای ضعیف باشی. هرچند که اگر هم بخوای با در واقع اون در واقع کسایی که تو قانون جنگل قوی تر از تو هستن باز رقابت بکنی، باز هم این یک چالشی است، ولی باید در واقع وفق پیدا بکنه با اون شرایط.
مرسی زمانتم.
این که بخوام شمشیر دست بگیرم همه رو مثل خانم فائزه.
مرسی زمان تموم شد. بله. مرسی
که گفتن مرسی. همه رو نابود میکنن، نه وفق بدن.
علیرضا
بله.
صدا من یه زرد میری
شوفر آرا قد میشه خود
قد میکنم به تو بلکت میکنم.
تموم شد
آقا من شما 20 ثانیه هم زیاد حرف زدی. خانم باران از مشهد که قراره برامون زعفرون بیاره، یک کیلو زعفرون از خانم باران میخواییم بگیریم. به به، مرسی ازش، بیا بالا صحبت کن.
درود بر شما استاد زعفرون که قابل شما رو نداره. در زمینه این موردی که شما فرمودید، خب من اول نگاه میکنم ببینم کجای این جامعه هستم. اگر یکی هستم هم قدرت با بقیه که میشه حکایت همون فیلم های مافیایی که اگه نکشی کشته میشی، پس مجبورم که مطابق همون حرکت کنم. ولی اگر از یه قدرتی برخوردار باشم، سعی میکنم که یک نظمی به اون جامعه بدم و سعی میکنم که حالا قانون در اون جامعه حاکم باشه. صحبتم تموم شد.
مرسی، ممنون. 30 ثانیه زمان داری، بعداً به حساب این 30 ثانیه هم میرسیم. خیلی لطف کردی. خانم از پایین، خانم رامش، خانم رامش صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بله من ترجیح میدم تو این جامعه که جنگلوار بخوان زندگی کنن نباشم، ولی اگر چاره‌ای نباشه و توی موقعیتی قرار بگیرم باز تلاش میکنم دفاع تو موقعیت دفاع باشم و نه جنگم. حالا دیگه نمیدونم تونستم صحبت کنم که نظر خودم رو بگم، یعنی این جنگلوار زندگی کردن رو اصلا قبول ندارم و امیدوارم که بتونیم توی جامعه زندگی کنیم که همه حق و حقوق خودشون رو و دیگران رو رعایت کنن توش.
تشکر میکنم از شما، اسمتونم خیلی قشنگه، اسم رامش که انتخاب کردی خیلی قشنگه، خیلی هم بهتون میاد، بر زنده تونه.
مرسی.
شنونده عزیز، با استودیو صدای همراه هستید، میدونم قطعا لذت بردید، کیف کردید. بچه شما که دارید میشنوید هم قشنگی که نظراتون رو پایین هم اینجا که تو کست باکس دارید میشنوید یا پلتفرم‌های پادگیر یا سایتمون بذارید یا تو اینستا هر چی که دارید میشنوید اینو بذارید و با ما آگاهمون کنید که آقا چه روش‌های دیگه‌ای هست اگر تو جنگل زندگی کنیم، با شرایط جنگل زندگی کنیم بعد چیکارا بکنیم. خیلی‌ها میگن مثل جنگلی ها باش، خیلی ها میگن منفعل باش، خیلی ها میگن منفعل پرخاشگر باش، بکش کنار، فرصت پیدا کردی بزن نابود کن. یه سری میگن برو به قدرت برس و اوج قدرت بشین و اونجا بگو من کی هستم. و روش های مختلفی هست. روش منم اینه که دردش رو میکشم ولی خارج از عرف انسانی نمیرم جلو، چون نمیتونم زندگی کنم اونطوری. یعنی چی؟ یعنی میگردم هم نوعهای خودم رو پیدا میکنم. چند پیش یه پیغامی زده بودم که ممکنه تو مسیر درست خیلی ها کنارت بیان و حرف بزنن بگن ما هستیم و اینا اینا اینا، اون زمان شک کن که در عمل یک سری ها واقعا در عمل در زمان خیلی اندک یک سری آدم کنار تو باشن و پا به پای تو دارن فعالیت میکنن. اون موقع باید شک کنی که چطور تو زمان کم این همه آدم دارن انسانی عمل میکنن. یه ذره مشکوکه این ماجرا، چون وقتی بخوای انسانی عمل کنی باید کامل از سود خودت دست بکشی و زمانی که از سود خودت دست بکشی یعنی داری انسانی رفتار میکنی، یعنی داری به سود دیگران فکر میکنی و یکم سخت میشه ماجرا. اینم یه روشه میتونی از این. خانم فاطمه اومدی تو گروه آنلاین، صدای ما رو میشنوی؟ اگه میشنوید صدا بده، یعنی یه حرفی بزن باشن من دار بشن این صداتونو. خب خانم فاطمه نیست، خانم آوا صدا ما داری؟ خانم نسیم سعیدی اگه اشتباه نکنم صدا داری؟ میتونید اسپیکر رو بگیرید دست، چون این دوستان تازه اومدن میخوامونم که نه متاسفانه. خب خانم فاطمه فکر میکنم صدا رو شنید. خانم فاطمه اگه صدا رو دارید بیاید اسم هنریت خودتونم بگید، معرفی کنید. خب اگر نیست که بریم سوال بعدی.
جناب لشکر شکن،
بله بله،
اگر که من اشتباه کردم عذرخواهی میکنم. من فکر کردم که یکی قانونیه که همه دارن جنگل بازی در میارن، یعنی بعد پیش خودم گفتم اگه فقط خودمم که هیچ هم نوعی هم ندارم که بخوام پیداش بکنم، یه کاری میکنم به اوج قدرت برسم تا بخوام این موضوع رو حلش بکنم، یعنی در واقع این قانون جنگل رو برش دارم. ولی قطعا اگر باشه هم نوع خودم که سعی میکنم هم نوع خودم رو جذب کنم.
بچه ها دور نیستیم از این چیزی که گفتم، جنگل هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. تو تاکسی نشستی سر 500 تومن 500 تک تومنی میفتیم به جون هم دیگه. حالا این مثالی بود که من به عینه زیاد دیدم، ولی قطعا توی هر جنگلی یک سری هستن که دارن زیرزیری یه سری کارها میکنن. یه فیلمی بود میدیدم اکویوالانس یا همچه چیزی تعادل بوده، ماجراش این بود که بعد از جنگ جهانی سوم یک حالا لینک فیلمشو میذارم که برید دانلود کنید، مثل فیلم سول که گذاشتم، یه ماجرای افتاده که نباید احساسات داشته باشی، چون حد زدن تمام مشکلات انسان از احساساتیه که انسان داره و اگر احساسات از بین بره انسانیت دوباره روی قانون و روی نظم پیش میره و هیچ مشکل و جنگی هم به وجود نمیاد. یعنی یه جامعه خیلی ایدئال و اینا. جدای از این که یه لایه زیر زمین انسان‌ها داشتن به روال همون قبل جنگ جهانی سوم زندگی میکردن و خب این جالبه فیلمش دیدنش. خب بریم یه موزیک گوش بدیم بچه‌ها، یه آنتراک 5 دقیقه‌ای کمتر داشته باشیم. بچه‌هایی که دسترسی به نتشون یکم ضعیفه یکم روش کار کنن بهتر بشه. و یه آهنگ هم از خانم هایده گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
اسمشو خونه بزن هستیم و به دنیا نمیدیم اون هوای خونه را. تو عزیز مرهمش برو زخم دل بیمونه بزن. تو عزیز واسه تو صفرمون شراب و گل و پیمونه بزن. هر جا که یه سایه بونه بزن باز به یاد خونمون اسمشو خونه بزار. اسمشو خونه بزار. اسمشو خونه بزار. سلام 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 همگی سلام همگی سلام. ای زندگی سلام ای زندگی سلام. سلام 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 همگی سلام 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 همگی سلام.
خوب 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 اینم از آنتراک جذابمون. امیدوارم که حال همه تون میزون باشه، حال همه خوب باشه. این چی میگه دیگه؟ خب 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 اینم از جای میکروفون. خب دوستان ادامه میخواییم بدیم با بحث اختیار و اجباری. استراحت کردیم. خب کسی اگر صحبتی داره حرفی داره الان وقتشه بگه، بعد من سوالات رو مطرح میکنم. از خانم فانوس شب شروع میکنیم، بفرمایید.
ادامه بدم بحث اجبار و اختیار رو. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام. بعد از آنتراک اومدیم خدمت همه شما عزیزان. اما بحث اجبار و اختیار، خب شارژ گوشی منم داره تموم میشه، خدای صدای من قطع نکن. این از جمله جبرهایی که حاکم شده، من باید حواسم باشه. خب این که خیلی ها میگن که ما حتی وجودمون تو این دنیا، یعنی وقتی که من اومدم وارد این بدن شدم، اگر کتاب عالم زر رو خونده باشید و حالا عزیزانی که خوندن میدونن در مورد چه موضوعی دارم صحبت میکنم، اینه که روح خودش انتخاب میکنه که وارد چه بدنی بشه. حالا به چه صورت انتخاب میکنه؟ یک سری اطلاعاتی از ارواح در عالم برزخ میگیره، یعنی در عالم بعدی. مثلا فرزند یه نفر الان تو این دنیا فوت شده، روحش رفته به عالم برزخ. عالم برزخ یه سری اطلاعاتی رو میده به روح در عالم زر، و این روح در عالم زر با توجه به این اطلاعات که حالا توی قرآن به لوح محفوظ حتی اشاره میشه، این اطلاعات رو دریافت میکنه و خودش انتخاب میکنه که وارد چه بدنی بشه توی این دنیا. مثال جالبش در مورد مثلا آقای مایکل فیلیپس. آقای مایکل فیلیپس یک قهرمان شنا هستن که مدال‌های بسیار زیادی رو هم دریافت کردن. حالا اگر در مورد سرگذشت این آقا بخوایم اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم، اینی که این آقا به شدت دست و پای درازی داشت، یعنی خیلی دست داشت، خیلی بلند بود، دراز بود، پاهاش هم همینطور، و اینکه مسخره میشد، مورد تمسخر قرار میگرفت. و بعد عرضم به حضورتون حتی فوبیا داشت، فوبیای آب رو داشت، و در یه خانواده‌ای بود که به شدت هم او رو اذیتش میکردن، مسخرش میکردن. مادر پدرش او رو وقتی که در واقع حالا مورد تمسخر دیگران قرار میگیره پرتش میکردن تو آب. میدونستن حتی بچهشون فوبیا داره، ولی این کار رو باهاش میکردن. اما این شخص ببینین نیومد بگه که من جبر بر من حاکم بود و اینکه من حالا وارد این خانواده شدم. من همونطور که خدمتون گفتم، روح ما در عالم زر یه سری اطلاعات رو دریافت میکنه و بعد وارد این دنیا و وارد این جسم میشه، یعنی خودش این جسم رو انتخاب میکنه. ماها در حالت خودآگاه اطلاعات نداریم که این روح ما قبلا خودش این اطلاعات رو کسب کرده و با انتخاب خودش وارد این دنیا شده. حالا بعد حتی این مایکل فیلیپس اومد و بر ترس خودش غلبه کرد و حالا با اختیاری که در دست داشت تونست در واقع چیره بشه بر این موضوعش که حالا دست و پاش درازه و اومد موفق شد و قهرمان شنا هم شد، یا مثلا امثالی مثل هلن کلر و خیلی از اشخاص دیگه. یه استاد عزیزی دارم که در مورد موضوع خیلی قشنگ صحبت کردن، اینه که در واقع ما یک سری حوادثی در زندگی ما اتفاق میفته که این حوادث اصلاً یعنی یک سری از حوادث به هیچ عنوان ما درش دخل و تصرفی نداریم، که این حوادث میشن در واقع واقعیات زندگی. یعنی ما باید ببینیم که یک سری اتفاقات تلخی برای ما میفته، حالا بر فرض مثال یک سری از اعمالی هستن که ما درش دخل و تصرف داریم که به این اعمال در واقع به عذرخواهی میکنم، درش دخل و تصرف داریم که باعث میشن که احساسات و جسممون رو باهاش کنترل بکنیم. یعنی ما با افکار و رفتارمون که کاملا و 100% تحت کنترل ماست میتونیم چیکار کنیم؟ احساساتمون و جسممون رو کنترل بکنیم. حالا یه دایره دیگه هست، یه دایره دوم دیگه هست که بزرگتر از ایناست، که این ما 100% روی سری از حالا موارد تحت کنترل ما 100% که اون دایره بزرگتر یعنی روابط و خیلی چیزا رو تحت شعاع قرار میده. اما یه دایره بزرگتر دیگه هست که ماها هیچ دخل و تصرفی بر اون نداریم. بر فرض مثال مرگ. من انتخاب نکردم، اگه من اختیار داشتم نمیخواستم بمیرم بر فرض مثال، اما مرگ جبره، مرگ برای همه ماها وجود داره. یا مثلا سنم، وقتی سنم داره میره بالا، من دوست ندارم سنم بره بالا، ولی جبره، من وارد یک بدنی شدم، من در این بعد از جهان وارد یک جسمی شدم که این جسم به هر حال قوانینی داره، سن داره و این جبره و من هیچ دخل و تصرفی ندارم. انیشتین چی میگه؟ میگه اگر مشکلی داشته باشم که نتونم حلش کنم، با تمام وجودم بهش میخندم و زبون درازی میکنم. یعنی در واقع مسئله حل نشدنی میشه همون واقعیات زندگی که ما باید اون رو بپذیریم. اینها همگی از کتاب تئوری نوشته ویلیام گلاسر هستش و ترجمه دکتر علی صاحبی. و اما کتاب سیلی واقعیت نوشته دکتر راس هریس، ترجمه دکتر علی صاحبی هستش باز هم، که خیلی جالبه، میگه آقا من این اتفاقاتی را که اصلا تحت کنترل من نیست و من هیچ دخل و تصرفی برش ندارم، اما میتونم یک سری اختیاراتی داشته باشم، چی کار کنم که اینها برای من قابل هضم بشه. مراحل پذیرش رو گفته که یک به یک، اولی مرحله انکاره، دومی خشم، سوم چانه‌زنی، افسردگی و بعدش پذیرش و بازسازیه. وقتی که بر فرض مثال عزیز من یا خودم، خدای نکرده دیگه، مثلا یک بیماری بر ما اتفاق میفته یا عزیزی رو از دست میدیم که اینها اصلا تحت دخل یعنی تحت کنترل من نبوده، ممکنه اول کار انکار بیاد سراغ من. یعنی چی؟ یعنی من، نه این اتفاق برای من نیفتاده، نه هرگز اینطوری نیست، نه قرار نبوده اینطور باشه. بعد از این مرحله من باید این مراحل پشت سر بگذارم. بعدش خشمه که میایم از زمین و زمان شکایت میکنیم، گله میکنیم، متنفریم، چرا این اتفاق افتاد، نباید میشد. بعد چانه زنیه که حالا با خدا چکاچونه میزنی، چرا با من این کارو کردی، چرا واسه من این اتفاق افتاده. این مراحلی که دارم خدمتتون عرض میکنم طبیعی هستش، باید این مرحله ها گذشته بشه. بعد از این مراحل شروع میشه به افسردگی، یعنی این تازه از این مرحله به بعده که ما وارد مرحله پذیرش شدیم، که غمگین میشیم، اندوهگین میشیم، به این باور میرسیم که خب یه اتفاق تلخیه که افتاده و آدمای زرنگن که میان بازه زمانی این مرحله افسردگی رو کمش میکنن. بر فرض مثال ما زمانی که یه عزیزی رو از دست میدیم، بازه زمانی 40 روزه میذاریم برای اینکه سوگواری بکنیم، اما بیشتر از اون داریم به خودمون، به وجودمون آسیب میرسونیم و اینها همه نهی شده. بعد از مرحله افسردگی وارد مرحله پذیرش میشیم. باشیم، یعنی یه آگاهیمون دیگه بالا میره. خب عزیزم از دست دادم، از این به بعد باید چه کار بکنم؟ یعنی در واقع به دنبال راه حل و اینها برمیام که بعدش میشه بازسازی، یعنی شروع میکنم به ریکاوری و اینجور مسائل. حالا خطا خیلی هستن که میگن آقا این تحت کنترل من نبوده، جبر بوده برای من، بر فرض مثال که میگه عزیز من فوت شده، حالا من چه کار بکنم؟ اینجاست که مثلا میگه تو بیا دینشو ادا کن، اختیار تو بر اینه که حالا این عزیزت فوت، مثلا فوت شده، دینشو ادا کنی، به نیکی ازش یاد کنی، مثلا نمازشو بخونی، قضای نمازشو بخونی یا هر چیز دیگه. و خیلی جالبه در قرآن هم اشاره کرده که اراده انسان در واقع در طول اراده خداونده. خیلی جاها اشاره شده که خیلی از ماها کارهامونو به اذن خدا انجام میدیم، ولی یا مثلا به قضا و قدر الهی یا به همون لوح محفوظ اشاره شده، اما اینها دلیلی بر این نیست که اختیار انسان رو سلب کنه. خداوند، ما حتی میدونیم که به یک چشم برهم زدنی، وقتی که یه جایی سیل میاد، یه جایی زلزله میاد، یه جایی نمیدونم یه اتفاقی میفته، حوادث طبیعی هستش، خب اینها به هیچ عنوان تحت اختیار انسان نیست. و اینکه خب یه سری هستن که میگن که خب پس این موضوع این نیست که انسان به خودش قره بشه و بگه که نه اراده من، هر چی که من بگم همون میشه، و کاملا بخواد تفویض بکنه و کلن هیچ چیزی رو مبنی بر اراده خدا ندونه و بگه هر چیزی که اتفاق میفته با اراده خود من هستش که اتفاق میفته. چرا؟ چون حتی ما در قرآن اشاره شده به مبحث سحر و جادو. سحر و جادو چیزی هستش که حالا مثلا یک ممکنه که برای یک انسانی اتفاق بیفته، برای یک انسان اتفاق، برای این بگه که پس چرا برای من اتفاق افتاد، پس من که اینجا اختیاری نداشتم که برای چی باید یه نفر من رو سحر و جادو بکنه. خیلی جالبه ها، چقدر ما میتونیم استناد بکنیم به این قضایا که نمیتونیم بگیم که نه کاملا همه چیز تحت اختیار ماست، نمیتونیم بگیم نه همه چیز کاملا جبره و قضا و قدر الهی هستش. و به این صورته که اجازه بدین خداوند کلن اراده خداوند برتر از اراده همه هستش. و حتی ما میدونیم که یک سری، حالا به همون لوح محفوظ که من اشاره کردم، یه سری اطلاعاتی از قبل نوشته شده که وقتی که ما دعا میکنیم، خیلی جالبه، دعا میره و از ازل این اطلاعات رو میتونه عوض بکنه. و چقدر اینجا به قدرت اختیار انسان و قدرت تغییرپذیری انسان اشاره کرده. عذرخواهی میکنم جناب لشکرشکن، من خیلی دارم توضیحاتم رو به صورت فشرده، یعنی دیگه در چه حد دیگه MP3ش کنم، خیلی دارم فایل رو فشرده میکنم و به تو میگم و در واقع ارائه میدم، اما حالا به صورت کلی من صحبتم رو کردم، ببینیم دوستان چه چیزی میاد به ذهنشون. صحبتهای من تموم شد.
مرسی، ممنون. صحبتهایی که ناشی از تحقیقات باشه همینه، علمیه، خوبه، منبع داره و خب اینم یه بخش از پادکسته، چرا که نه. خانم پیچک، تا الان چی دستگیرت شده؟ بیا بالا برامون صحبت کن، میشنویم صداتونو. خوابت برد؟ وسط پادکست میخوابه؟
نه، خوابم نبردش، داشتم فکر میکردم که چی دستگیرم شد که بخوام توضیح بدم. آخه راستش خیلی سنگین بود جملاتی که شنیدم، برای همون داشتم فکر میکردم که چه چیزی رو الان ارائه بدم و بگم.
من ازت میخوام اون چیزی که درک خودت هست رو بگو. صحبتهایی که هر کسی میکنه متناسب با درک خودش هست، لزومی نداره طوری صحبت کنه که بقیه بتونن 100% متوجه بشن. و پادکست جذابیتش اینه که هر کسی ممکنه بتونه از توش چیزی برداره برای خودش. حالا من ازت میخوام که اون چیزی که درک کردی تو این فرصتی که هست بگو، چون بعد من سوال دارم ازتون.
میتونیم وقت بذاریم بقیه دوستان صحبت کنن بعد من برسه؟
آره، علی رضا جوانی. علی رضا، یکی علی رضا رو صدا کنه.
هستم جناب. خب بحث کاملا بحث اختیار و اجبار یکی از چالش برانگیزترین مباحث بوده تا به الان و هرچی هم که مدت زمان بیشتری میگذره خب این به چالش‌هاش افزایش پیدا یعنی اضافه میشه. چیزی که تجربیات خودم شاید باشه نسبت به مسئله اختیار و اجبار این هست که به هر حال چه ما با اجبارهای دنیوی روبرو باشیم چه با اجبارهای الهی، ما از یک جایی به بعد به این نتیجه میرسیم که در واقع این یک سری مسائل تحمیل شده هست بر ما و اینکه سعی بر این میکنیم که شاید بتونیم تغییر بدیم وضعیت رو و به طور مثال اتفاقی که برای خودم همیشه افتاده خیلی وقتا خیلی گلایه‌مند بودم نسبت به زمین و زمان که اگر من در زندگی خودم اتفاق خاصی اون اتفاقی که مد نظرم بوده و نیفتاده این رو پیوند می‌زدم به قدر و قدر الهی و در واقع اون بُعد اختیاراتی که از من گرفته شده بود و به هر حال در شرایط کنونی یک سری موارد تحمیل شده بود. همه ای ما برامون پیش میاد کم و بیش توی هر جایی که باشیم ممکنه دلخور بشیم که چرا اصلا من باید در یک همچین شرایطی و چرا در همچین در واقع در مواجهه با همچین موارد و چالش هایی باشه و در واقع همیشه سعی میکنیم که یک فرافکنی داشته باشیم نسبت به این قبیل موارد. ولی خب از یک جایی به بعد این حرفا دیگه کلیشه میشه. چه ما زندگی قبلی داشته باشیم چه نه و چه بر ما اجباراتی در واقع تحمیل شده باشه چه نه، ما با یک محدودیت هایی روبرو می شدیم. من خودم خیلی وقتها شاید اشتباه باشه ولی شانس رو دخالت می دم به موضوع در واقع اختیار و اجبار، اینکه شاید خب چون شرایط ما آدما برابر نیست اگر قرار بوده اختیار و اجباری باشه چرا مثلا برای هم نوع من به یک شکل دیگری رقم خورده و در یک جایگاه خیلی بهتریه و من خیر. و این مسائل هم پیش میاد ولی خب میگم تا ابد نمیشه ذهن رو درگیر این کرد که من محدودیت هام شامل چه مواردیه و به هر حال ما در هر فرهنگ در هر خانواده و در هر جایگاهی که باشیم از یک جایی به بعد به این نتیجه میرسیم که بعد مسائل رو بپذیریم. خیلی از مسائل رو البته مثل اون مورد حجابی که بیان شد و حالا قانون جنگل حتی و اجبارات از این دست غیر قابل پذیرشه و تطابق با این موارد و تطبیق پذیری میتونه خیلی سخت باشه، ولی در کل باید از یک جایی به بعد برای پیشرفت، برای تکامل، در واقع اون هرمی که اگر اشتباه نکنم ما در پادکست دو تا پادکست قبل باش در واقع سر و کار داشتیم و جناب لشکرشکن هم در واقع از روی اون منبع برای ما مثالی زدن. اگر میخواییم به اون اوج خودمون، به اوج تکامل و اون اوج خلاقیت و اوج پیشرفت برسیم، باید این مسائل رو یک جایی باش خداحافظی بکنیم. این که من البته این که بشناسیم، این که بشناسیم ما محدودیت هامون شامل چه مواردی هست شامل.
مرسی، تشکر.
مهمه و با دونستن این محدودیت ها و اجبارهایی که برای ما به وجود آمده و شاید خواهد آمد، میتونیم که در واقع به پیشرفت برسیم.
پیچک مایکتو خاموش کن.
ببخشید، وقتی خاموش میکنم صدای دوستان خیلی ضعیفه برام، برای همون روشن گذاشتم که صدا برام واضح بیاد. اگه اذیت میشین که خاموش کنم.
آره،
ببخشید. شرمنده.
خانم نفس کن، یک سری صحبت ها دوستان کردن تا به الان. اگر صحبتی داری شما هم به ما ملحق بشید، اگه شرایطش هست براتون حرف بزنید با ما. هستید؟ خب بذار ببینم خانم نفسگل وضعیتش چجوریه. خب مثل اینکه میتونن صحبت کنن.
بله جناب لشکرشکن، هستم خدمتتون.
سلامت باشی. تا الان چی درک کردی از این پادکست اختیار و اجبار؟
حالا گوش دادم صحبت‌های دوستان رو و خیلی هم استفاده بردم و اینکه خب جسته گریخته یک سری چیزها رو متوجه شدم و اینکه خب در کل بخوام بگم، حالا سعی میکنم که اگر شما بخوای منو بهتر هدایت کنین به صورت پرسش باشه تا من هم بتونم پاسخ بدم.
خب پس بریم سراغ سوال‌ها اگر موافق هستید. خانم سعیدی شما هم میتونید الان صحبت کنید. صدای ما دارید؟ خب نمیدونم هستن یا نه. بچه یه سوال، یک دقیقه هر که زمان داره جواب بده. چطور بپذیریم اتفاقات رو؟ خانم پیچک
سلام، شبتون
خوب. سلام، خیلی ممنون. سلام،
شبتون بخیر.
بعد شما بیا بالا خانم سعید.
باشه زنده باشه.
دوستان چطور بپذیریم اتفاقات رو؟ خانم پیچک بیاد بالا بگی. یه دقیقه زمان داره. 1 2 3
چه اتفاقاتی رو بپذیریم؟
چطوری بپذیریم اتفاقاتی رو که میفته؟ اجبار رو دارم میگم.
بازم متوجهش نمیشم.
خب میریم دفعه بعدی. خانم نفسگل، خانم نفسگل اب نداره، بعدم فکر کن بهش متوجه میشه. خانم نفسگل چطور بپذیریم اتفاقات رو، اجبار رو؟ آقای علیرضا بگو ببینم چطور بپذیریم اتفاقات رو. بچه تایم داره میره، یکم سریعتر
صحبت رو با مرور زمان و با توجه به تجربیاتی که به دست میاریم در مواجهه با اون در واقع اجبارها و چیزی که در زندگیمون نمود پیدا میکنه، میتونیم در واقع اون رو بپذیریم. نظر شخصی من هست.
بسیار عالی. خانم پیچک، نه خانم فانوس شب، چطوری بپذیریم اتفاقات و اجبار زمونه رو؟
اتفاقات و اجبار زمونه رو با همین، حالا اگر که بخواد به من آسیب برسونه و بخواد زندگی من رو تحت شعاع قرار بده، خب باید تغییرش بدم. یعنی میپذیرمش ولی در صدد تغییرش برمیام، یعنی در صدد این برمیام که راه
چجوری میپذیریش؟ سوال اینجاست چطوری میپذیریش؟
چطوری میپذیرمش؟ آش کشک خالته، همینه که بهم میگی. آش کشک خالته. من اون روز چطوری پذیرفتم کتابو بخونم؟ با همین جمله آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته. ولی اینطوری میپذیرم که دیگه این اتفاق افتاده و اینکه من تنها کاری که میتونم بکنم مثلا میام به یه قسمتای به جنبه‌های خوب دیگه فکر میکنم. ولی خب خیلی راحت شونه هامو میندازم بالا، میگم اتفاقیه که افتاده. حالا نوع پذیرش من این شکلیه.
مرسی از شما، ممنون. و اما نظر من، بچه ها وقتی میخوای یه موضوعی رو بپذیرید، خیلی خیلی موضوع مهمه که وابستگی هاتون رو پیدا کرده باشید. ماها چیزهایی رو نمیپذیریم که وابستگی هامون باشه. وابستگی منظور چیه؟ آلرژی و ویار همزمان، این نکته‌ای که دارم میگم از بحث ای ای داره میاد بیرون، الکلی که آنونومیس اگه شنیده باشید، یک موضوعی هست میگه به اسم ویار و آلرژی همزمان. پیدا کنید در زندگی به چه چیزهایی ویار و آلرژی همزمان داری. پیتزا میخوری، چاقی، کنارش نوشابه هم میخوری، وقتی میخوری حال میکنی، وقتی که پیتزا تمام میشه میگی باز دوباره گران زدم به جسمم، باز دوباره نتونستم جسممو صحیح و سالم نگه دارم، و نمیتونی از پس خودت بر بیای، چون هم به همه جا وصلی، چون وابسته شدی به همه جا، چون نمیتونی و نخواهی توانست رهایی رو تجربه کنی و نمیتونی در آزادی اختیار داشته باشی که تصمیم بگیری برای خودت، چون تو یه آدم وابسته ای، آدم مستقلی نیستی. چرا؟ چون آلرژی داری. چرا مثلا شبا داری مسواک میزنی؟ به خاطر وابستگی نیست، به خاطر آگاهیت از روی علم داری انجام میدی، و این با وابستگی فرق داره. توی هر زمینه‌ای که آلرژی و ویار همزمان دیدید توی بدنتون داره عود میکنه، بدونید همزمان دارید یه کار خلافی میکنید. هر وسیله‌ای که باعث کدورت بین انسان‌ها بشه، اون موضوع موضوع وابستگی انسانه. روی وابستگی هاتون بیشتر تمرکز کنید، چون اگر از شر وابستگی ها خلاص بشید، شما یه آدم رها هستید که بسیار راحت اتفاقات رو میپذیرید. فلانی رو از دست دادم، فلان کس رو از دست دادم، فلانی دیگه پیشمون نیست، راحتی، چون وابستگی بهش نداری، چون کسی نبوده. دیدید یه سری افراد دوست داری ببینی، وقتی میبینیم که چرا هست، این دقیقا وابستگی تو به اون طرفه، که به دلیل های مختلفی هست که در روان شما ریشه در کودکی و بزرگسالی شما داره، که حالا میتونید پیدا کنید. خواستم اینو بهتون بگم، آلرژی و ویار در زندگی شما داره عود میکنه، داره رشد میکنه. شما شنونده عزیز، بگرد پیدا کن، رو کاغذ پیدا کن، لیستشو بنویس و جلوش رو بگیر، تا آدم وابسته‌ای نباشی و سر اجبارهایی که اتفاق میفته بتونی خودت رو بیشتر کنترل کنی. خب سوال بعدی که میگم ازتون داریم، اجبارهایی که در زندگی رخ میده، از دید من اجبارهایی هستش که بسیار تجربه درش وجود داره، و این اجبارها جذابیت‌های زندگی منه. یعنی در همونجا که ساموئل ال جکسون به کیانو ریوز در ماتریکس برگشت گفت قرص آبی رو می‌خوای یا قرمز، من 100% قرص قرمز رو انتخاب می‌کنم، چون دوست ندارم زندگی ابلهانه و احمقانه و یه نواختی رو داشته باشم که قبلا داشتم. می‌خوام زندگی رو داشته باشم که جدید تجربه کنم، و هر تجربه برای من درسی هست، درسی زیبا، جذاب، درسی که کمک می‌کنه من رشد کنم، و تجربیاتی داره تو اون درس ها و در اون اجبارها که به من یاد میده، من رو رشد میده، و هیچ چیزی بالاتر از این رشد برای من وجود نداره. سوالم اینه، آیا شما به تجربیاتتون اهمیت میدید؟ و آیا این تجربیات برای شما تو بحث تجربیات رو با بحث اختیار و اجبار ترکیب کنید؟ اصلا ببینم ذهنمون میکشه به این سمت بریم یا نه، یا من باید بیشتر توضیح بدم. با خانم فانوس شب بریم. البته بعد از این سوال من با خانم سعیدی هم یه صحبت دارم که تازه اومدن، و خب یه گپی بزنیم با ایشون. بچه‌ها بعد این سوال، خانم فانوس شب بیا بالا، درباره چی میخوای صحبت کنی؟ درباره اینه که اجباری که تو داری برای زندگیت به وجود میاره، یک سری تجربیات برات به وجود میاره. آیا هر سری یک سری چیزها رو داری تجربه میکنی، یا ترجیح میدی که این تجربیه یک بار انجام بشه و تمام؟ بگو.
سوالش عجیب بود. خب قطعا من هر سری دارم تجربه کسب میکنم. اگه یک سری اجبارها، یه سری قوانین، یعنی یه سری پیشامدهایی برای من اتفاق افتاده باشه، کار روتینی که نیست که. آخه کار روتین دیگه تجربهی توش کسب نمیکنی، کار روتین دیگه داره برات اتفاق میفته. ولی تجربه زمانی کسب میشه که تو یه کاری رو حالا در واقع برات پیش اومده یا انتخاب میکنی که انجامش بدی، یا برات تو جب شده، یعنی اجبار شده. اما اگر بحث اینه که برای تو اجبار شده و تو داری تجربه کسب میکنی، خب الان سوال چیه؟ یعنی اینکه الان من از این تجربه استفاده میکنم یا نه؟
بله بله، شما یک سری اجبارها داری و در زندگی میتونی از این اجبارها درس بگیری و برای خودت پله‌های موفقیت رو بسازی. آیا شما استفاده میکنی ازش یا نه؟ همین، در همین حد. اگر تجربه ای هم داری میتونی بگی.
100% استفاده میکنم از این قضیه. 100%
استفاده کردی که بود؟
میشه فکر کنم دوست بعدی جواب بده. من فکر کنم
دوست بعدی جواب بده. خانم نفس کل اگه هستی بیا بالا.
بله جناب لشکرشکن هستم. اگر که جبری دوباره باعث نشه که از حضورتون مرخص کنم، این بار هم عذرخواهی میکنم، لازم شد که از همه دوستان عذرخواهی کنم بابت اینکه شارژ گوشیم تموم شد و نتونستم صحبت هم رو دوباره ادامه بدم. بله یک بار دیگه سوالتون رو مطرح کنید.
سوال من اینه که در اجباری که در زمونه بر سر شما نازل میشه و شما هیچ دخل و تصور و حتی هیچ انتخابی بر سرش نداری، یک سری تجربیات ازش به دست میاری، آیا حاضر هستی با تجربیات روبرو بشی و ازش درس بگیری، یا همچنان میذاری این تجربیات در طول زمان مدام برای شما تکرار بشه؟
نه خیر، بله درسته، قطعا اجازه میدم که از این تجربه ها استفاده کنم. و خب الان این سوالی که میپرسید دقیقا همین چیزی هستش که الان بر ما حاکم هستش و برای هر کدوم از ما اتفاق میفته، و اینکه خب از یک سری تجربه ها استفاده میکنم و یک سری چیزهایی هم که باید تجربه کنم تجربه میکنم و ادامه میدم. حالا نمیدونم درست متوجه شدم.
اگر درست تجربه داری میتونید بیان کنید، جذابه برامون بیان کنید.
بله خیلی دوست دارم.
بفرمایید.
ولی عذرخواهی میکنم الان واقعا اصلا حضور ذهن ندارم و یکم نتونستم با بحث ارتباط مستقیم بگیرم و واقعا عذرخواهی میکنم از حضورتون. اگر در ادامه صحبت ها چیزی به ذهنم رسید حتما بیان میکنم.
خانم عباسیان چراغتو خاموش روشن کردی؟ بیا بالا.
اوکی اومدم بالا. خب دو تا اتفاق برای من افتاد که جبر بود و اینکه ولی خیلی جالبه، یکیشو میتونستم یه کاری بکنم، یکی دیگهشو نمیتونستم کاری انجام بدم و در هر دو اتفاق من تجربه کسب کردم. یکی از اتفاقاتی که برای من جبر شد، حالا در واقع یک برگه ای بود، یک برگه سند عادی بود که حالا اگر شما صحبت‌های اول پادکست من متوجه شده باشین، این سند عادی به اجبار توسط من نوشته شد و من هیچ اختیاری بر نوشتنش نداشتم و در یک شرایطی بودم که کاملا اجبار شد به من. و اینکه ولی بعد تجربه اولی که کسب کردم اینکه واقعا نباید این اتفاق بیفته و بعد خیلی محکم‌تر از این قضیه بر بیام، و بعد خب تونستم با اختیاراتی که داشتم و حالا دفاعیاتی که توی دادگاه داشتم تونستم این برگه رو کاملا در واقع اون عدم اختیار خودم رو ثابت کنم. خب این یه اجبار بود برای من تو زندگی که اتفاق افتاد و خب خدا رو شکر تونستم دوباره موفق و پیروز بشم. اما اجبار بعدی که توسط زمونه اتفاق افتاد و من دیگه کلن هیچ دخل و تصرفی نداشتم، فوت مادرم بود که خب دیگه این اتفاق افتاد و اصلا من دوست نداشتم که مادرم رو از دست بدم، ولی تجربه کسب کردم و این تجربه باعث شد که من خیلی محکم‌تر بشم. یعنی به عنوان یک حالا تک دختر خانواده به این صورت شدم که خب من مادرم رو از دست دادم و هیچ کسی نیست که من، شاید قبلا زمانی که مادرم بود من یه سری وابستگی ها داشتم، اما خدا رو شکر با یه سری از تکنیک ها و یه سری از کارا اون وابستگی، آفرین جناب لشکرشکن، آفرین به شما، که دقیقا همه چی به خاطر اون وابستگی، از زمانی که اون وابستگی رو در خودم قطعش کردم و رها شدم، پذیرفتم که دیگه من مادرم رو از دست دادم، تموم شد رفت. و زمانی که من مادرم رو از دست دادم، به خودم این رو، یعنی این تجربه رو کسب کردم که فائز باید روی پای خودت باشی و خودت باید از پس مسائلت بر بیای. و منو خیلی محکم تر کرد. خیلی، یعنی من الان توی این جایی که الان هستم، به نظر من خیلی موفق تر از اون زمانی هستم که وابستگی داشتم حتی به مادرم که در قید حیات بود. و این دوتا تجربه ای بود که برای من اتفاق افتاد.
بسیار ممنون، خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون، ما رو با خودتون شریک کردید. بچه ها، گفتن تجربیات خیلی گرانبهاست. یعنی میگن صدها برابر علمی که شما میآموزید اون تجربه ارزشمنده و بیانش در قالب یک اکیپ دوستی یا یک محفل دوست مانند خیلی ارزشمنده. ازتون میخوام اگر تجربه‌ای در زمینه اجبار دارید که کمکتون میکنه به پذیرش برسید رو بیان کنیم، چون احتمالات مختلفی وجود داره که ما اجبار و اختیار رو بتونیم بهتر درک کنیم. علیرضا بیا بالا. بچه این پادکست رو زود تمومش میکنم، نهایت یه نیم ساعت دیگه داریم. علیرضا
بله، در زمینه یه اجبار، بله بله، داریم صدای من الان بله با بله. تأخیر به شما میرسه صدا. بله، تجربه من از اجبار در واقع تجربه شد که بله، تجربه من از اجبار این هست که من از سن خیلی کم فهمیدم که قراره یک فرد مستقل باشم بدون اینکه بخوام کمک خانواده رو داشته باشم، و به من اجبار شد که خودم هستم و خودم، یعنی یک جورایی حالا نمیدونم انگار همه چی دست به دست هم داد به قول معروف و اجباری شد که حالا من به پذیرش نمیرسیدم. اوایل میگفتم خب چرا شرایط من این هست، و در همین به هر حال اقوامی که باشون در واقع بکنم صدی من برای چند لحظه قطع شد. بله، به این پذیرش رسیدم که در واقع قراره که خودم باشم و در واقع روی پای خودم بیستم. پذیرش این مورد تا مدت‌ها برای من غیر قابل باور بود، تا اینکه به هر حال به جایی رسیدم که فهمیدم که شاید باید این اتفاق برای من میافتاده، و خیلی زود از سن خیلی کم به یک استقلال شخصیتی به خصوص برسم، و از این اجباری که به من شد نهایت استفاده رو بردم و دیگه به جای رسیدم که کمک افراد کمتر توی زندگی من دخیل شد و سعی کردم که خودم به زندگی خودم سر و سامون بودم. خیلی زود توی زندگی من اتفاق افتاد. و یک اجبار دیگه که انتخاب اسم هنری بود که هنوز نتونستم اسم هنری رو پیدا بکنم، و بله 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 بله، مشکل نت. و اجبار بعدی که برای من پیش اومد برای انتخاب اسم هنری بود که جناب لشکرشکن گفتن که خیلی مهم هست انتخاب این اسم، و من هنوز دارم سعی میکنم که یک اسم خوب پیدا بکنم. این تجربیات من از اجبارهایی بود که توی زندگی تا به الان حالا کم و بیش داشتم.
بسیار عالی. بچه ها، خیلی وقتا هستش ما از سر این که من یه کودکی هستم که من خیلی دوست دارم زندگی کودکانم رو داشته باشم، همه چیز رو اجبار میبینیم. مثلا اینکه یه کسی توی 20 سالگی یا تو 30 سالگی هنوز کار نداره، این دیگه واقعا اجبار زمونه نیست، این دیگه بیخیالی اون طرفه دیگه، اونو میگن اصلا اجبارم رو سرش بزنه دیگه چی، هیچ فایده ای نداره. یک سری موارد رو جدا کنیم از اجبار، با اینکه این اجباره من بازم نمیگم نسبیه، و هیچ قطعیتی روش وجود نداره، ولی اینکه تو به عنوان یک آدم مستقل از 18 سالگی به بعد باید کار کنی، فعالیت کنی و زندگیت رو خودت مدیریت کنی، هیچ جای این نیستش که بگی اجبار زمانه بود. نه، این سبک زندگی هستش که تو به عنوان یک انسان باید خودت رو زودتر بشناسی و وارد جامعه بشی و نترسی از اتفاقاتی که قرار آینده قرار بیفته. اوکی؟ و اینجاست که انتخاب‌ها مهم میشه. یه کسی پول داره، پدر مادرش پول داره، شرایط خیلی خوبی داره، دارن زندگی میکنن، کیف میکنن، تا 30 سالگی 40 سالگی هم به بچه پول میده، اصلا این خیالش نیست، آخرش هم بچه مثلا تو سن 50 سالی هنوز آب نبات باباست و آناناس باباست و پرتقال باباست و از اینجور چیزا بهش میگه و این بچه اصلا نمیفهمه اصلا اجبار یعنی چی. و پس فردا که وابستگی قطع بشه، یعنی اون پول قطع بشه، یعنی اون لذت تموم بشه، تازه میفهمه که اوه 50 سال داشته چجوری زندگی میکرده، 30 سال داشته چجوری زندگی میکرده. و اینجا اجبار زمانه رو سرش خراب میشه. ببین نیاکا، اون سرش اجبار نبوده، اون از سر تنبلی بوده که نرفته دنبال کار، نرفته دنبال تحقیق کردن که من چه کاری میتونم انجام بدم. تو هر کاری میتونی انجام بدی، آزادی و انتخاب میکنی، ولی اینکه تو جرأت انتخاب کردن نداری به خاطر این نیست که جامعه بده، به خاطر اینکه تو جرأت نداری، تو ترسیدی، تو شرایطت فلانه، تو نمیخوای از اون حیطه امنت بیای بیرون، تو میترسی و تو فلان فلان فلان. ببینید اینا، ما مسئولیت داریم در اقبال اتفاقاتی که میفته، همه چیز رو رب ندیم به این مسائلی به عنوان اجبار و اینا. خیلی از مسائل هست که باید تو با خودت کنار بیای. مثلا من باید تلاش کنم که پول در بیارم، که لباس خوب بپوشم، که پوشاک خوب داشته باشم، که کسب و کار خوب داشته باشم. من باید تلاش کنم. اینکه اون کار در شأن من نیست، این کار در شأن من. تو اصلا نفهمیدی که باید زندگی کنی. یه جاهایی هستش باید با خودمون یکم محکمتر روبرو بشیم. و این وابستگی فرزند به پدر مادر و پدر مادر به فرزند طوری ادامه پیدا کرده که هیچ وقت طرف معنی استقلال رو پیدا نمی کنه. هیچ وقت طرف نمی فهمه که آقا من به عنوان یک انسان آزاد چطور میتونم زندگی کنم. تا یک کسی به موهاش گیر میده میگه اینم از جامعه، تا یک کسی به پوششش گیر میده میگه این از جامعه، تا یک کسی به بچهش گیر میده میگه اینم از جامعه. میبینی فرافکنی میکنه دیگه، دست از این که من مسئولش بودم. خب آقا اگه من تو این جامعه زندگی میکنم، قوانین این جامعه میگه این، اگه خلاف این برم پس ممکنه صدمه بخورم، پس من مسئولشم، پس احتمال داره من صدمه بخورم سر این موضوع. ما فقط کافیه که یکم سر مسئولیت پذیریمون جدیتر بریم جلو و هر چیزی رو نسپریم دست اجبار زمانه. خانم پیچک بیا بالا یکم صحبت کن برای ما.
سلامی دوباره. در رابطه با همین تجربه که گفتین، خب منم یکی دو تا تجربه دارم. من نزدیک 2 سال پیش خیلی از برادرم، خیلی رک میگم از چه کسی، خیلی از برادرم انتظار داشتم که روز تولدم یک چیزی که سالها مدتها قولشو به هم داده بود و برام بگیره. مدت ها گذشت تا رسید به روز تولدم و من این انتظار خیلی منو به هیجان آورده بود، به ذوق آورده بود. و وقتی روز تولدم رسید، ساعت ها من منتظر این بودم که این اتفاق بیفته، اون چیزی که لازم دارم به دستم برسه و خیلی ذوق و شوق اینو داشتم. و این گذشت تا ساعت های 9-10 شب که من دیدم نه، مثل این که خبری نیستش. وقتی که به یک صورتی بهشون رسوندم که شما قرار بود همچین کاری رو برای من بکنید، اونا کاملا فراموش کرده بودن، نه معذرت خواهی کردن نه هیچ چیزی. از این ماجرا نزدیک 2 سال و نیم داره میگذره و من از این یاد گرفتم که دیگه توی تا این سن و از این سن بعد از هیچ کس، هیچ موقعیتی، هیچ انتظاری نداشته باشم، نه انتظار کاری، نه انتظار اینکه برام کاری رو انجام بدن، نه هیچ انتظاری. و تا الان این شد بهترین تجربه من، به خاطر اینکه اون چیزی که من میخواستم برادرم یا هر کس دیگه تو اون بازه زمانی برام انجام بده، بعد اینکه دیدم اون انتظاره به اوکی نرسید، اوکی نشد و اتفاق نیفتاد، بعد از 4 ماه تونستم خودم بهترین مدل از اون چیزی که میخواستم و با بالاترین و بهترین مدل انگار بگم خودم برای خودم تهیه کنم. و الان بعد از 2.5 سال که دیگه از هیچ کسی هیچ انتظاری ندارم برای کمک کردن به خودم. و خب به نظر خودم این یک اختیار بود که تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم و دیگه از کسی انتظار نداشته باشم. نمیدونم صدامو دارین الان؟
بله چرا که نداشته باشیم، خوبم داریم صداتونو. خب
متشکرم.
دوستان
تجربه دوممو نگم؟
چرا، اگه داری بگو، خوشحال میشیم بشنویم. بگو.
یکی از دیگه از تجربات هم اینه که من تو بیمارستان کار میکردم و خب حالا هم در شرفش هستم تا حدودی. من توی بیمارستان امام رضا بخش کرونا کار میکردم نزدیک 6 ماه پیش. من خیلی وابسته بیمارانم میشدم. وقتی که شیفت و تحویل میگرفتم خیلی سریع با بیمارا اخت میگرفتم و خیلی سریع وابسته بیمارم میشدم. و وقتی که مثلا روز بعدش میرفتم شیفت و تحویل میدادم و روز بعد شیفت و دوباره تحویل میگرفتم و بیمارم رو میدیدم خیلی خوشحال میشدم، خیلی انگیزه میگرفتم و این با وابستگی من شدت پیدا میکرد. تا اینکه یک روزی رفتم و شیفتم رو خواستم تحویل بگیرم، اسم بیمار توی لیست بچهای شیفت من نبودش. خیلی خوشحال شدم، با خودم گفتم که حتما اون بیمار مرخص شده و ترخیص شده چون من بخش کرونا کار میکردم. وقتی که پرسجو کردم و اینا گفتن که نه، این خانوم دیشب انگار تموم شد و حالا به خونه جدیدش رفته و فوت شدن. برای من هضم این خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. با این مثلا چند روزی افسردگی گرفتم، خیلی سخت بود. ولی از اینم تونستم یه درسی بگیرم که و دارم همین الانش هم روش کار میکنم که دیگه به هر کسی یا هر چیزی وابسته نشم خیلی زود. یعنی کارم رو جدا از وابستگی بذارم. درسته کار میکنم، میرم بیمارستان میام، ولی دیگه سعی میکنم اونجوری وابسته افراد نشم که بعدش بخواد به خودم ضربه بزنه. حالا نمیدونم ربطی به موضوعاتمون داشت یا نه، ولی خب گفتم بگم از تجربیات خودم.
اجبار زمانی به ما فشار میاره که وابستگی توی ما شکل گرفته و گفتم وابستگی هم خب ضرایبی داره. بعد از اون که ما از اجبار صدمه میخوریم، رنجش هایی درون ما به وجود میاد که از خدا رنجش میگه، خدا چرا این کارو با ما کردی، چرا اونطوری شد. درسته که آقا تو وابستش شدی و تو میتونی وابستش نشی یا میتونی طوری وابستش بشی که یعنی بتونی کنترل کنی خودتو. تو تکیه کردی به یک کسی که اصلا مال تو نیست، اصلا تو صاحبش نیستی، چیزی تو این دنیا اصلا تو صاحبش نیستی و همه چیز میان و میرن. تو باید از فرصت‌ها استفاده کنی و انتخاب‌های درست داشته باشی تا اجبار زمانه بتونه بیشترین رشد رو به شما بده. خب خانم نسیم سعیدی، یکم از خودتون بگید، بیشتر خودتون معرفی کنید، من کمتر درباره شما میدونم، خوشحال میشم بشنوم.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزای دل، خدا قوت میگم، لذت بردم از تجربه ها و به تک تک بچه‌هایی که از تجربه هاشون گفتن و درسشون رو به قول معروف از اون تجربه ها گرفتن. حالا به عبارتی اجبار که نه اجبار، اگر که بیایم روی دیدگاهمون کار بکنیم و بیشتر روی نگرشمون توی این دنیا و این که من کیم، چیم، اومدم کجا، برای چی کار بکنم و اگر روی پرسه خودشناسی شناخت خودمون بیشتر قدم برداریم، اون موقع هر اجباری رو اختیار خودمون میبینیم و اون لحظه است که هر اتفاقی که توی زندگی بیفته ممکنه که اولین برخوردی که باش میکنیم دو دیدگاه رو برای ما به وجود بیاره که این دو تا دیدگاه عاملی میشه که بخوایم به این فکر کنیم حالا این موضوعی که اتفاق افتاده خوبه یا بده. این خوب بودنه منوط به اینه که من چجوری دارم به قضیه نگاه میکنم. بد بودنم همینه. حالا نکته ای که هست اینه که هیچ چیزی اجبار نیست و هیچ چیزی هم به جبر نیست. ما قدرت اختیار داریم و طبق آیه های قرآن همه ما ها طبق چیزهایی که داریمشون، نعمتهایی که خدا به هر عنوان توی زندگی ما جاری و روان میکنه، توی هر لحظه داریم امتحان میشیم. و اگر من بدونم که به نسبت هر چیزی که دارم طبق آیه صریح قرآن ما آنها را با مال و فرزند و هر چیزی که بهش میدیم امتحان میکنیم، آزمایششه. مامان، بابا، خونه، ماشین، هر چیزی که داریم قراره که من باهاش امتحان بشم. و همونطور که شما گفتین جناب لشکرشکن، اگر قراره که وابستگی باشه و اگر من هر چیزی رو که دارم نیاز حس بکنم بهش دارم یا حس وابستگی داشته باشم بهش، قطعا به یک نوعی اون وسیله، اون فرد، هر چیزی که هست، اون نعمت در اصل از من سلب خواهد شد. و چیزی که من طی این چند سال به لطف خدای همیشه رحمان یادش گرفتم و اون رو سلاحه زندگیم قرار دادم اینه که عاشق باشم و خود عشق باشم در معنای کامل، توی برخورد، توی رفتار، توی نوع نگاه به آدم ها، به زندگی. من اونم، اونم منه. و حتی تمام اجسام رو هم به دیده احترام باشون برخورد میکنم و هیچ فرقی بین من و هیچ نعمتی که، هر نعمتی که به من خدای رحمان داده نیست. ما همه یکی هستیم، هممون یک کل واحدیم و جزی از کلیم و کلی از جز. بنده نسیم سعیدی هستم، حدود 10 سال میشه که به لطف خدا مسیر زندگیم عوض شد و خدا رو شکر میکنم که توی مسیر خودشناسی خودم و بعد اینکه بخوام یه چیزی رو که یادش گرفتم به افراد دیگه هم یاد بدم، در قالب حالا تدریس باشه یا در قالب راهنمایی، کمک بکنم. به قولی مربیم، مربی زندگی، سبک زندگی، سبک زندگی که بر اساس دیدگاه باشه، دیدگاهی که مثبت باشه. هر چه که هست خیر مطلقه به لطف خدای همیشه رحمان و همواره رحیم. اگر سوالی هست من در خدمتم.
تشکر میکنم، مرسی از شما که تا این موقع شب با ما بودید. امشب کار رو زودتر تمام کن، واقعا دلتون میاد. 2 ساعت و 8 دقیقه الان داریم صحبت میکنیم. ممنون که با ما بودید. صحبت ها به خاطر اینکه بحث ها واقعا فکر رو درگیر میکنه و چالش برای ذهن به وجود میاره، ممکنه خیلی بیشتر از این ارزش داشته باشه براش وقت بذاریم و ممکنه جلسات بعدی لازم داشته باشه. ولی خب من پیشنهادم اینه که موضوعاتی رو انتخاب کنیم که واقعا کمتر بهش کار شده باشه، کمتر بهش فکر شده باشه. انتخاب موضوع دست خودمونه. هر کس میتونه ایده‌ای بده برای اینکه موضوع بعدی، جلسه بعدیمون چی باشه، یا اینکه من طبق روال همیشه انتخاب کنم. باز نظر به شما ربط داره. میتونید تو گروه ایده‌هاتون رو بدید که موضوع بعدی چی باشه. مرسی از خانم فانوس شب، خانم پیچک، خانم سرب، نفسگل، علیرضا، باران، رامش و دوستانی که بودن، رفتن، اومدن، تیکهی گوش دادن از کارها رو و دوستانی که ما رو میشنون در سراسر دنیا. خوشحال میشیم که با ما همراه باشن. تو کست باکس میتونید ما رو بشنوید، انکر ما رو میشنوید، تیونین ما رو میشنوید و خیلی جاهای دیگه است که صدای ما داره پخش میشه. وبسایتمون، اینستاگراممون ACCB استودیو، سایتمون accbs.com و دوستان هستن که این پادکست رو جلو میبرن به صورت خیلی زنده آنلاین و با مشکلاتی که در وضع الان مملکت هست. امیدوارم که از کرونا دور بمونید. تو این ایام بیشتر به خودمون فکر کنیم، وقت زیاد داریم، تایم زیاد داریم، وقت به خودشناسی زیاد میرسه. تو این پادکست ها کمک میکنیم که بیشتر از قبل همدیگر رو، یعنی خودمون رو به واسطه اطلاعاتی که میدیم به هم بالا ببریم. خب اگر صحبت آخری هست از خانم فانوس شب شروع میکنیم که با ما در میون بذاره.
خیلی ممنون جناب لشکرشکن، فوق‌العاده بود، بحث خیلی جذابی بود. معمولا بحثای جذاب خیلی هم زود تموم میشه. این فکر کنم یه قانون خیلی جالبی داره. و اینکه خیلی خوشحالم تو این دو سال خورده‌ای که در خدمت شما هستم توی این گروه فوق‌العاده استودیو صداهای همراه و اینکه حالا با این تدابیر خیلی خوب و خاصی که شما پیش گرفتین و با این پادکست های فوق‌العاده و اینکه حالا همه عزیزان بتونن شرکت بکنن و استفاده ببرن و به نوعی هم بخوان صحبت کردن رو در واقع ازش ابایی نداشته باشن، صحبت بکنن در باب موضوعات مختلف و همینطور اینکه موضوعات هم موضوعاتی هستن که برای انسان و جامعه بشری خیلی جالب و کارسازه و میتونه یک دیدگاهی رو حتی عوض بکنه و حتی میتونه چالش ذهنی یک نفر رو هم در واقع برطرف بکنه. فوق از این باب میتونم بگم پادکستامون فوق‌العاده عالیه و میتونم که از شما به نوبه خودم تشکر ویژه بکنم و همینطور از دوستان عزیزی که همیشه تو این پادکست ها با ما همراهی میکنن و همینطور شنوندگان استودیو صدای همراه که با ما هستن تشکر میکنم. شب همگیتون بخیر، به امید دیدارتون و همینطور پادکست جذابی که در آینده خواهیم داشت.
مرسی از شما علیرضا، مایک برای شماست.
بله، من هم باز هم مفتخر هستم اینکه یک پادکست دیگه با دوستان ضبط شد و امیدوارم که شنونده هایی که ما رو از سر تا سر ایران و اقصی نقاط دنیا میشنون، فارسی زبانان مختلف که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که با ما همراه باشن و با ادامه پادکست های موج موفقیت با ما همراه باشن. تشکر میکنم از جناب لشکرشکن که این بستر رو برای ما فراهم آوردن که در مورد این موضوعات بسیار چالش برانگیز و مهمی که حداقل تفکر و تأمل بر اونها میتونه زندگی ما رو کمی تغییر بده، در واقع کمال قدردانی رو دارم. متشکر و امیدوارم که پادکست مفیدی بوده باشه.
اصلا همینه. مرسی علیرضا، اسم خوشگلم بر خود انتخاب کن که تری بعد حالا خانم نسیم سعیدی هم یه اسم هنری بر خودش انتخاب کنه که دیگه همه چی عالی میشه. خانم پیچک لطفاً بفرمایید، مایک در اختیارتونه.
خب برای امشب خیلی خوشحال شدم، خیلی موضوع پادکست خیلی خوب بود، خیلی راضی بودم من و به تجربیات هم اضافه شد و از تجربیات دوستان لذت بردم و به نظر من همین جوری پیش بریم. من هم پیشرفت میکنم با کمک شما و دوستای عزیزم و اینکه خیلی ممنون بابت امشب و اگه بدقولی چیزی تو این یک مدت اخیر پیش اومد بازم از شما و همه دوستان معذرت میخوام. دیگه خودتون در جریان همه گرفتاری ها و مشکلات من هستین، ولی خب امشب واقعا شب خوبی بودش و خیلی متشکرم از همتون. شب خیلی خوبی رو داشته باشین و شبتون قشنگ و نگاه خدا بهتون.
مرسی از شما خانم سعیدی، مایک برای شماست، بفرمایید.
زنده باشین و سلامت. سخن آخر، زندگی ساز دل است، چند روزی تو ورق خواهی زد، لحظه هایت شادی. نکته این که الهی خواسته قلبی هر کسی که توی این محفل حضور داشت طی این دو ساعت و خورده ای، به حکمت خدا هر خواسته ای که هر کسی داره برآورده بشه انشاءالله. الهی که اونی باشیم که اول خود خدا میخواد و الهی که بندگی خدا رو داشته باشیم. به امید لبخند تک تکتون شب بر همگی خوش، به امید دیدار. یا علی مدد.
خیلی ممنون، مرسی، خیلی لطف کردید، از تک تکتون ممنونم. پادکست های ما رو شرکت کنید توش، لایف داشته باشید، یعنی بیاید توی لایف و نظر بدید. ممکنه حالا این صحبت رو مثلا 10 سال بعد بشن که 10 سال بعد 100% یه طور دیگه شده، پس پیگیر باشید که چطور شده. در انتها یک دعایی هست میخونم، دعای خیلی زیباییه. خداوند آرامشی عطو فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. براتون آرزوهای خوب دارم، البته من کجای کار آرزوها کجا، ولی خب امیدوارم که بتونیم خوبیای زندگی رو بیش از پیش ببینیم. در پناه حق، شب خوش.